این سال به خاطر این روز میاد به خاطر این ایام که ایام خاص مذهبی و دعای فاطمیه گزارش شده خود به خود تداعی شد برنامه های خاصی که متناسب با این مفهوم و این اصطلاح است و این برنامه ها یک تفسیر خاصی داره که با وضع من متناسب نیست و این را هم خودم میدانم. اما این برنامه رو دیده بشنده از اون نوعی در چه موضوعش همون موضوعش و ایانش همین ایان یک نوع دست در همین دارد، نه یک منبر یا یک موعظه مذهبی یا اخلاقی که معمولا در این عناوین ایراد میشه که هیچ شایستگیش به من ندارد. بخاطر اینکه در ایامی که در خارج تحصیل میکردن یکی از موفقیت های بزرگ زندگی من شاگردی و پروفسور مطمئن بود که البته اگر شایسته این حس باشد ایشان در اواخر زندگی اختصاصا روی موضوع زندگی رو حضرت فاطمه کار میکرد، یعنی قبل از دوره های اول تحقیقات علمی که در باره ادبیات و تاریخ عرب بود و بعد کشیده شد به اسلامیات و اسلام شناسی و بعد از اسلام شناسی جهت مشخص پیدا کرد بیشتر فرهنگ عرفانی اسلام رو تحقیق میکرد و به شدت تحت تأثیر معنویت روحی و روحانیت عرفانی و فرهنگ اسلامی قرار گرفته بود، در نیمه دوم زندگی علمیش کاملا دیگه کارش مشخص شد روی سه چهره، یکی حضرت علی، یکی حلاج حسین بن منصور حلاج و یکی حضرت فاطمه که آخرین کاری بود که انجام میداد و در ضمن کار مرد. مرحوم مسیحیان کوشش اولیاش این بود که تمام اسنادی که در جهان وجود داره به هر زبانی و در هر سطحی جمع آوری بکنه به طوری که هیچ مطلبی چه روایت تاریخی چه آثار ادبی چه اعتقادات خرافی یا حقیقی در بین اقوام و ملل مختلف و حتی سرودها و حتی دعاها و حتی اشعاری که درباره حضرت فاطمه گفته شده با همه زبانهایی که در طول تاریخ اسلام مسلمان ها حق می زدن و با همه لحظه ها اینا همه رو جمع بکنه و بعد از جمع آوری اینها بررسی و ارزیابی علمی و تحقیق بکنه. همون مطلبی رو که باید دست پیش گفتن به مرحله تحقیق، یکی جزمان دفت یعنی صفحه رو واقعیت ها رو خارجی رو مواد رو دقیقا جمع کردن تدوین کردن شناختن، مرحله دوم ارزیابی کردن و به نتیجه رسیدن و قضاوت کردن. و این بود که در این دوره من به عنوان یک کسی که در حال یک ملتی وابسته هستم که شاخصه بزرگش وفاداری و وفادار موندن به این خانواده هست و فرهنگش در طول تاریخ فرهنگ معنویت بعد از اسلامش دور میزنه دور خانه فاطمه و علی و خود در بسیاری از لحظه ها و از متون که به زبان فارسی یا لحظه های فارسی نوشته شده میتونستم بخوانم با ایشان کار میکردم. اما دسته ما با عنوان بطر محفظ بلکه با عنوان یک آدمی که این جور میتونه متفرقه را که به زبان مادری هست میتونه بکنه برای یک محفظ و مواد دیگه از این جهت تهیه کنه. این دو پیدوی این کارها و این بادتی ها یک آشنایی پیدا کرده بودم نسبت به شخصیت حضرت فاطمه که گفتم اگر اینجا مطرح کنم شاید مفید باشه. اول شناخت تحقیقی و تاریخی و علمی. مسئله دوم مسئله ای که چون که مسیر و زمینه تحقیق من تدریس و تحصیلم مسائل اجتماعی هست و مسئله یا زن امروز در دنیا و بالاخص در آسیا و کشورهای در حال متجدد شدن یکیشو کشورهای در حال پیشرفت گذاشتن. مسئله زن یکی از حساس‌ترین مسائل انسانی و شاید حساس‌ترین مسائل انسانی که در مشهد زمین مطرحه و در جامعه های سنتی و بالاخص در جامعه های مذهبی و از اون جمله در جامعه اسلامی و این نهضت تجدد طلبی و متجدد شدن که به غلط اسمش متمدن بود شدن گذاشته بیشتر متوجه زنه. علت این توجه هم هدفهای خاص اقتصادی اخلاقی جامعه شناسی است که اونها غالبا مطرح نمیشه در ذهنهای ما و مسائل بسیار سطحی مطرح میشه و صورت مسائل بسیار امثال از اون چیزی که ما یا ناقدان ما یا مخترجین ما مطرح میکنن و چون به هر حال اون چیزی که جبری و غیر قابل انکاره و غیر قابل جلوگیری تغییر تیپ زن در جامعه و این رو که بخواهیم و که نخواهیم نیمونی و این واقعیت خارجی که تحقیق داره پیدا میکنه و معمولا دو تا اثر عمل هم بیشتر در آورش نشان نمیدن اونهایی که مخترزن یکی مدمت کردن و بد و بیراه گفتن و تهمت زدن و پشت دادن و قصه پردن و شبه بیدار خوابی کشیدن جوز زدن معیوز شدن و بیشتر حمله کردن و حمله هایی که بیشتر این تجدد طلبی رو تطریق و تقویت میکنه یا نه تظاهر به روشن فکری کردن و تسلیم شدن و شاهد ناظر بیطرف این تغییر بودن و صورتی که مسئله بسیار مسئله اساسی. اما مسئله که خود زن برش مطرحه اینه که مسلمان از چیپی که الان هستن باید بیرون بیان یا بیرون آمدن و نمیتونم هم نگه دارم سرنده خودم رو نگه دارم نه که دوم نمیتونم نگه دارم این تا اینجا مسلم. اما حالا که این چگون بودن فعلیم رو میخوام خرد کنم و چیز دیگه میخوام بشم چی پشت رو که یک سرد میخواد عوض کنه علمو میخواد نفسی رو میخواد و هم بزرگترین فاجعه برای جان ما اینه که علمو نداره چیپ ایدئال نداره درست مثل کسی میونه که لباس های قدیمیش میخواد در داره و میخواد لباس عوض کنه اما نمیدونه چی لباسی رو باید بپوشه و در این حال مجبور هم هست که لباس رو از تنش در بیاره ترک کنه ممنوع رو اصلا پوشیده نمیده ولی نمیدونه که چه لباسی رو باید جانشونش کنه و اگر زن این از تنش در نیاره در میارن و اگر امروی لباس جدیش انتخاب نکنه براش انتخاب میکنن. بنابراین مسئله حساس اینه که چگونه باید بود یعنی چگونه باید شد چون نمیتوان آنچنان که هستیم باشیم و ادامه بدیم و بعد این تغییر بنابراین این سؤال مطرحه که حالا به چه قالبی باید در بیاییم. فرهنگ اروپایی تیپ ایدئال داره یعنی زن اروپایی تیپ ایدئال داره که میتونه خودش رو بر اساس اون چیز بسازه یا به شکل اون چیز و نزدیک به اون چیز خودش رو در بیاره بچهش رو تربیت کنه. خیلی ها هستن قهرمانان دارن بزرگ از زنان و شخصیت های بزرگ دارن از زنان در علم، در تاریخ، در جامعه، در مسائل فرهنگی، در مسائل ادبی، در مسائل اخلاقی. اینها تیپ‌های ایدئالی که فرهنگ زن در اروپا داره، در تمدن و تجدد جدید داره. در فرهنگ سنتی ما هم تیپ‌های ایدئال داشته. حالا اون تیپ ایدئال رو نمی‌شناسه به خاطر این بوده که خود بیگانه بوده، سطح سطحش و شعورش پایین بوده. اما نمی‌دونسته که تیپ ایدئال یک زن شرقی، زن مسلمان چیه و به چه گونه باید خودش رو بپرورانه، دخترش رو بپرورانه. اما امروز که اون تیپ ایدئال قدیم رو ترک میکنه، میخواد وارد فرهنگ جدید و تأثیر جدیدی بشه، تیپ ایدئال نداره. بنابراین چگونه باید بشون، مثل کی باید بشون، براش مطرحه و به شدت مطرحه. در آن همه تابعه اینه که این نمیدونه چگونه باید بشون، نمیدونه و فقط به صورت یک مصرف کننده جدید در آمده و بعد به صورت یک تیپهای مخلوط از نظر فکری و از نظر سخت بینش در همین مرحله قدیم مونده، اما از نظر مصرف کوت رقابت رو با تمام پشت مدرن و خیلی اونترا مدرن اروپایی هم پیش بردیم. این دوگانگی، این ازدواج شخصیت، این دو تضادی که وجود پیدا کرده در درونه آثار بسیار عمیق روی جامعه ما و فردای ما میذاره. بنابراین چگونه باید بشود زن؟ مثلا اینه که من اینجوری فکر میکنم که حضرت زینب رو یا حضرت فاطمه رو یا این شخصیت های دیگه که در اسلام از مرد و زن بیرن، اینها رو نه به عنوان تبلیغ باید گفت. تبلیغ به چیزی میدن که برای خودمون روشن بشه، مشخص بشه، اونایی که نمیدونن بهشون بگید. اما اون چهره که اصلا عوضی مطرحه به این شکل نمیدونه چیزی بیه، اون تبلیغ براش بی‌معنا. باید تحقیق بکنیم. یعنی چهره فاطمه رو نه به عنوان یه بزنی که ما میشناسیم به مردم بگیم، بلکه نمیشناسیم اصلا. ولی چیزی از همین زنهای سنتی خودمون که خودمون میپسندیم و خودمون تشخیص میدیم و خودمون ساختیم، بعد سنت ساخته اون ور اسمشو گذاشتیم تیپ زینب، تیپ فاطمه. به غلط و چقدر غلط. و اون وقت خیال میکنیم که درباره این تیپ و این شهره که صحبت میکنیم درباره فاطمه صحبت کردیم، در صورتی که از فاطمه به عنوان یک زنی که نمیشناسیم و به عنوان یک مستوره، یک الگوی تازه از زن بودن ایدئال به این نسل و به این جامعه که خودش رو منصوب به این شخصیت میدونه و جز ما نیازی نمیشناسه معرفی کردن. اینه که اگر من از فاطمه میخوام صحبت بکنم برای زن و یا مرد امروز، نه به عنوان تبلیغ از یک شخصیت مذهبی بزرگ ما، بلکه به عنوان تحقیق یک چهره تازه ای که به هیچ وجه خصوصیات انسانی او رو با نمیشناسه و تمام زندگیمون رو در نفر و ثنای فاطمه یا علی گذراندیم بدون اینکه یک قدم در راه شناختش بر داشته باشیم. این پریشانی بزرگی ولی اون نفر و ثنای ما نمیبود، خیلی بهتر بود. برای اینکه اگر ملت ما نمیدونست که یک مردی به اسم علی بوده در تاریخ اسلام بزرگ، اما ما نمیشناسیم، ملت دنباله که بشناسه. چون که شخصیت های بزرگ تاریخی رو یا اجتماعی یا سیاسی رو که امروز نمیشناسه مردم، وقتی که یک کنفرانس براش بگذاریم همه مردم با رغبت اینا گوش بدن. امروز اگر یک کنفرانس من بگذارم راجع به سارت راجع به هایدگر به شدت میان گوش میدن، برای اینکه میدونم شخصیت بزرگی اینا هستن که ما نمیشناسیم، باید بگذاریم. اما وقتی که راجع به علی، راجع به فاطمه، راجع به حسین همسر اونا میخوام کنفرانس بگذارم، همه میگن ما میشناسیم، آقا شب روز از ما صحبت بگیریم. یه بس بگیریم چه خبره؟ در صورتی که کاش نمیدونیم. اینها این مسئله رو کاش نمیدونیم، جمله رو با دقت گوش بدیم. اون شخصیت ها در زیر پوششی رنگین از ستایش های فراوان و تجلیل و تعظیم های ادبی فراوان و حتی مبالغ آمیز مجهول موندن، مجهول موندن. ای کاش در زیر یک پرده از سکوت مجهول مونده بودن، اون وقت معلوم کردنشون معرفی کردنشون ساب خیلی ساده بود. اما وقتی که در زیر یک هیاهوی فراوان و تبلیغ و تحییج و تشویق و تجلیل و فراوان شبونیزی یک شهره مجهول میمونه، اونا حالا چهره صحبت کردن که میشه برای که یک احساس کاذب شناختن این تجلیل ها، یک احساس کاذب شناختن در مستمعی در مردم به وجود میاره. احساس کاذب شناختن اون وقت اون درست میگیره، اون نیاز رو کور میکنه، این که دنبالش نمیده بشن، این احساس کاذب به وجود میاره. این در زمین که سنت میکردم برای دنباله بستن به اون نتیجه بسیدم پیش خودم با اداره شما که در سلسله درسی که از اول داشتن سلسله پله میامدیم بالا، الان رسیدیم به هم که برای من یک اغیانی که عظیم از روی فرهنگ، معنویت، حقیقت، اساسی، خرافه و همه چیز و فرهنگ معنوی در ارفانی دنیا قنیتر و تاریخ از فرهنگ روحی وجود نداره و فرهنگ ارفانی اینه که و به خصوص من روش توجه خیلی فراوان کتور فراوان دارم و خیلی اصرار دارم که هند یعنی فرهنگ مذهب هند و مذاهب هند دقیقاً و عمیقاً شناخته بشه. خیلی اصرار این اصرارم به چند دلیل. دلیل اول اینه که اصولا از نظر علمی خودم به شدت عظمت و شکوه و علم و رقت احساس و تفکر و خیال میبینم در این فرهنگ شگفت از نظر علمی. یعنی وقتی که از آتن یونان بد بناره، از یونان قبل چهارم پنجم و سوم و دوم پیش از میلاد دوره سقراط و افلاطون ارسطو و نیستگی کمتر اینا دمیسی که سیمان به رند و وقتی که از جمهوریت افلاطون یونان به روز ربا یا به او کمترها درست احساس میکنم که در حال پرواز فراوان درست احساس میکنم که از یک دوره دبیرستان وارد دوره عالی تحقیق و تفحص ماورا درسی وارد شدن. باید احساس میکنم که از یک پیش یک جوان یک فیلسوف معاب دانشمند رسیدم پیش یک روح عظیم که از شگفتی که همه آفرینش رو پر کرده به اون قد اختلاف احساس کنم. همین الان هم همین احساس دارم، همین الان هم به الان به هم، یعنی وقتی که پای وقت بکنه چاک یا کامل میشونم و بعد میشونم بعد میگم پای سخن تکو یا پای سخن رادا کریشنان که الان من همین قدیمی هستن از ما هستن به احساسی کنم از پیش یه شاگر آمانم پیش یه گفتار بزرگ. هنوز هم شرط داره این آفرینش ها و نبوغ های ارفانی و روحانی رو خلق میکنه، همین شرط عقب مانده من هست. یکی دین دلیله، دلیل دوم اینه که امروز در دنیا این ماشین زدگی مادی و فرهنگ بورژوازی مصرفی که حیوان اقتصادی درست کرده و بعد بشریت رو در اوج قدرت علمی و صنعتیش از درون پوک پوش پوش کم اون ساخته و آدمهایی که میسازه آدمهایی هستن میمونن و توانا و زرنگ اما بسیار پست و بسیار اندک و از نظر اخلاقی و روحی ضعیف، این اسیان میکرده انسان امروز علیه زندگی امروزی که برش تقریم میشه، اسیان علیه فرهنگ تجارتی، علیه فرهنگ صنعتی، علیه زندگی مصرفی. این اسیان باعث شده که امروز روح اسیان غربی و انحصار انگلستان و فرانسه متوجه شغلش و مقصود از شغل زنده بکنید به شدت آرزوی جوان روشنگی و خداگاه غربی اینه که بیاد از اون زندگی دود و صنعت و رسم و خوش و نواخت و زندگی مبتدر و نفرتی و دیروز خلاص بشه، تغییران بزنه و خودش بیاره به یک فضای پر از روحانیت، عشق، معنویت، علم که در روم فکر میکنه وجود داره و از توی اون بناهای عظیم و صنعتی بیاد به اون معابد ساکت مرموز که هزاران پیام اسرارآمیز به انسان خاموش زمزمه میکنن گوش بده. این وسوسه شدید شرق‌زدگی که امروز بر غرب حاکمه درست همون جوریه که وسوسه غرب‌زدگی در شرق حاکمه. یعنی درسته که ما الان یک حالت غرب‌زدگی داریم که یک عوامل مثبت داره، مترقیه، و در این حال چون نمیشناسیم غرب رو ناشیانه و با تلقی نقد شده از تمدن غرب اقتباس میکنیم. همین حالت هم برای غرب وجود داره، یک نیاز شدید به روحانیت افراطی، حتی یک پارسایی معنوی، یک اوج و رفعت احساس بشری و مذهبی و عرفانی. این نیاز غربیه، نیاز زیر زبان غربه که نمیتونه زندگی باباهاش که با استعمار و استثمار جهان و جنازات قومناک سارت همه بشریت عاملا زندگی پربریز و پاش اشرافی بورژوازی اروپا رو درست کرد و نمیتونه راضی باشه، این شرق‌زده شده. یعنی با یک تمایل شدید همه رو ول میکنه و نیاز به شرق که از معنویت، روحانیت و یا مکاتب عرفانی و مذهبی هند الهام میگیره. اون شرق‌زدگی باعث این شده که در این حال که یک عامل بسیار مترقی و طبیعی، در این حال ناشیانه و این ناشیگری هم طبیعی و این نمیشناسه اما بهش احتیاج داره، چون که ما قرض نمیشناسیم اما بهش احتیاج داره. بنابراین شناختن هند امروز یک نتنه ما رو تو مجیسانه تا گذشته رو بشناسیم، یک نظر بزرگ، یک ملت بزرگ، شریک بزرگ رو بشناسیم، نتنه کمک میکنه برای اینکه اصولا اسلام رو بشناسیم، برای اینکه یکی از عناصر اساسی سازنده مکتب اسلام احساس عرفانی، اشراقی و روحانیت عرفانی خاصه، یکی از عناصرش رو بشناسیم. بنابراین شناختن عمیق و دقیق هند ما رو کمک میکنه به شناختن اسلام و نه تنها کمک میکنه به شناختن ادبیات فرهنگ و تاریخ ما که به شدت الهام گرفته و تحت تأثیر مکتب عرفانی همیده، بلکه به ما کمک میکنه که امروز رو بشناسیم. یعنی گرایش، حساسیت و خصوصی که امروز در قلب وجود داره برای روحانیت شرقی و عرفان شرقی، بنابراین شناختن هند در این حال شناختن همین قلب و آخرین موجودهای مرمی که در روح قلب و در چهره صنعتی و پشت قلب پدید آمده. اونه که در طول درسا الان رسیدیم به هند، اگر که با همین وضع ادامه بدم این درسا در تابستان به اوج علم و جدیت و حساسیت و حتی پیچیدگیش میرسه و این موقعیه که دانشجویان معمولا اون کلاس اولیه نیست، یعنی عده زیادی از دوستان ناچار به شهرستان ها رفتن چون تابستان بوده، چون شهرستانی بوده و اینا نیستن از اون پولیکوپی هم نمیشه اونا را جز تحمیل. پولیکوپی اولا به اون دوشنالی که در حقی دارن آدم این احساس میکنه نمیشه و تمیان یه قلط یه گیردی یه نقطه یه پس پیش شده جمعه را از ما از معنی میداده، گاهی بعضی عبارت مهمه و گاهی اصولا متوجه نمیشه کسی که در کلاس نمیده که پولیکوپی چی میخواد بگه اصلا. خب به خود امکان این هست که این درس من اگر همینجوری ادامه بدم با این برنامه قسمتهای بسیار حساس و اساسیش مطابق بشه با این وضعی که در کلاس خود به خود پیش میاد. اینه که من فکر کردم این درس رو همینجا خاتمه شدم و بعد از اول سال تحصیلی هم رو شروع میکنم، یعنی تا اونجایی که مونده، برای اینکه این مقدمه واجب برای شناختن مذاهب بعدی بشه و حتی یکی از اساسی‌ترین مسائلی که من روی هم فکر می‌کنم به خاطر اینه که چون غرب امروز در غرب همونجور که برای روح غربی گرایش شدید به شرق زیاده، اصلاً علاوه مادیت در غرب وجود آمده، برعکس برای روشن فکر شرقی یک اصلاً علاوه معنویت و عرفان وجود آمده و توجه و گرایش شدید به مادیت و زندگی مادی وجود آمده و زندگی مصرفی و مصرف پرستی. یعنی همونطور که نسل مدیریت بده در قرن 19 و 19 به شدت طرفدار مادیت و زندگی مصرفی و قدرت مادی بود و برخورداری زمینی و حالا اسلام کرده چون اصلاح شده، ما که سه قرن عقبیم در اون مرحله هستیم، یعنی به شدت الان تحت تاثیر فرهنگ قرن 19 و 19 اروپا هستیم و به شدت داریم از فضای معنویت و مذهب دور میشیم به طرف مادیت گرایی، عینیت گرایی اندک ماتریالیستی فلسفی و نصفی بورژوازی. بنابراین این مادیت گرایی که به شدت ما داریم دنبالش میریم به این دلیل عاملیه که روح مذهبی به معنای متعالی و عرفانی در ما خود میشه، ضعیف میشه یا مطروح بمانه. شناختن این یک مایه‌ای و یک در این حال که تحقیق علمی و یک روح مقاومی در برابر این حرکت مادیت گرایی که در نسل فکر روشنفکر شرقی ترویج میشه و دعوت میشه. اینه که من خودم در وقتی اینجا درس میخوندم احساس میکردم روحم داره خود این خشکه پسند احساس این شامنه مرموزی که در شرق هست، اون روی خاصی که فضای شرق رو پر کرده و سایه انداخته روی قلبها، اون نیست اینجا. این وقت احساس میکردم کمبود دارم و این کمبود رو ناچار بیشتر با خوندن آثار عرفانی پر میکردم، در صورتی که اینجا یکم چه احساسی رو احتیاج احساس نمیکنم، در اونجا به شدت احتیاج احساس میکنم. اونجا حتی من کوشش میکنم که دانشجویان به طرف این تصوف گرایی و صوفی گرایی و افراطی نرن، اصلا برای که اینجا یک اثر انحرافه. اما در اونجا برای اینکه عامل ضدش بسیار قوی بود باید یک اصل عمل قوی‌تری بتونه اون رو کنترل کنه. اینه که تمام ایام که فراغت داشتم برای اینکه بتونم در برابر او مقاومت بکنم مثنوی میخوندم یا شعر تعرض میخوندم یا تشکل محدود میخوندم یا این مایه ها یا اوپنیشد های میخوندم یا کتب بدایی میخوندم. و هند خیلی از فرهنگ اسلامی خودمه، هند و مکاتب هندی یکی از عواملی بود که من میتونم در درون خودم در روح خودم در برابر هجوم مادیت مصرفی و فلسفی غربی مقاومت کنم و خودم رو در مرز و بین شباهت امتنگر بودم. اینه که نمیشه این بحث رو با این همه اهمیت و این همه حساسیت و به خصوص پیچیدگی و اشکالی که در فهمش هست اینجا سرسری در ایام تابستان که متفرقن و اعتباری هم نداره حضور همه در ایام تعطیل از اشکال بشه. اینه که این درست رو تعطیل میکنم و بگشت در این سخنرانی فکر کردم یک کار مخصوصی بکنم با اون میشه در چه این نه درست میشه و نه هم سخنرانی، ولی ما نیست تعواد نداریم که اصلا این کاری که بمیم یا درست بشه یا سخنرانی چیشم که تعواد نداریم برنامه در اینجا کنیم. یک حرف هایی دارم من آنها حرف ها رو بزنم فرمش حرف که باشه بعد شما رو میشه بگذارم چی مجموعه حرف هایی که رفتن کردم من در باره اسلام، در باره مسائل اجتماعی، در باره مذهب، در باره شیعه، در باره انسان، در باره فرهنگ و تمدن، تاریخ، همه مسائلی که در این حوزه فکری من هست. البته ما میگونه مسائل خیلی متفرقه، ولی من اینایی که در باره همه این محط میزنم نه بخاطر اینکه مدعیم که در همه این تخصص دارم، نه در همین حوزه و بیروت خاص محدود اطلاعات خودم این مسائل مختلف رو بررسی میکنم. بنابراین اگر من از گناه صحبت میکنم هم از تشیع هم از اسلام هم از تمدن، نه اینه که در اینها تخصص دارم، در همون رشته خاصی که بلدم و در بیروت خاصی که دارم این مسائل رو بررسی میکنم. اینکه در دیگه حضی کنم اگر من میگم اسلام شناسی درس میدم، مقصودم این نیست که تمام مکتب اسلام، مذهب اسلام و علوم اسلامی رو همه رو میشناسم و درس میدم، نه، این معنا نیست. به این معناست که در اون دین که خاص و زمینی محدود اطلاعات خودم اسلام رو میشناسم و میشناسم. یه بیمانه میتونی جامع معقول و منقول اینا هستن اتفاقا فرقه دردشن. اما در همه مسئله که مطرح شده این عوامل طبیعی و غیر طبیعی وجود داره برای مطرح کردن حرف ها و فکر ها. عوامل طبیعی خیلی ساده است و قابل تحمل هم هست، چون آدم منتظرشه، چون همه این در دنیا همیشه تکرار میشه. یک حرف تازه، یک فکر تازه، یک قدم تازه همیشه با مقاومت سنت گراها روبرو میشه، این شک درش میاد. و معمولا هم سنت گرا هیچ وقت نمیگه به خاطر که این سنت رو باید از قدیم عادت کردیم، این فقط آدمای مشرکین نسبت قریش بودن که میگفتن اینا اساطیر رو اساطیر اولی ما آبا و اجداد ما سن در این مقرین بپرستی بودن ما بهش علاقه داریم. معمولاً همه امساس علمی و مشتکی نقرش رو ندارن. نمیده که سنسنیت اینجوری بوده ما عادت کردیم. میده که اصلاً وقتی همینجوری پیش به من گفته که اصلاً همینجوری باید لباس داشته باشه، همینجوری باید حرف بزنیم، همینجوری باید کار بکنیم، همینجوری باید بگیر، همینجوری باید معنی بکنیم. ولی همه این چیزا که جز عادت و جز عرف و جز سنت قومیه، همه اونا میشه جز متن وحی خداوندی. در اساس یک سلیقه دیگه به کار ببره، اون دیگه میشه کافر و نجس و مطلوب و یک سلیقه شد. حتی در اون جا دیدم نوشته که بعضی ها کار به جای سندان که به جای منبر پیغمبر تریزون میگذارن. خب این هیچ چیز آدم میگذارن به تریزون. و این به جای الان مشرک قرارشون بگم که ما عادت نکردیم آبی خواسته زمان نمید عبدی و نیست کرده اون عبدی خدا با اونا اونجا را عادت کردی. ولی این نه، این میده که اصلا این جزء اصول اساسی اسلامه که آب نباید این تریبون باشه. از تشمیدی این نور نور این طبیعی خیلی طبیعی و باید حسد که حرف تازه داره، یک قدم تازه داره میداره، یک برنامه تازه داره چیه تمام اینا رو به خودش بمان. خیلی ها داشت بودن که حق تازه داشته، خیلی ها بودن که خیلی روشن کس بودن، اما جرأت مقاومتش به تحملش رو نداشتن و اینو نتونستن بیش کار بکنن، نتونستن. این کسانی که میتونن آقام خدمتی بکنن کسانی هستن که به میزان که ایمان دارن به یک هدفشون به همه میزان هست قدرت تحمل آزار رو دارن و قدرت تحمل کتک خوردن دارن و توشنگن و توبنت خوردن خوردت هم نده و این جواب نفس این. اما این که قیل طبیعی که مسئولیه اینه که اون خود مشکلی باید این هایی که این جو فکر میکنن بعد عادت میکنن ایت از میگوشن در هم گفت که بعضی ها از متحصیلین یک کار تازه پیش میاد مثلا دعو میکشن یک جایی رو اون وقتا در مشهد دست کشیده بودن و اولین بار حرم اونجا رو دست کشیده بودن و اجراز این مومنون آمدن تمام این شراغه رو شکستن گفتن توش الکل میسوزه حرم رو نگسته بود. خب بعد دیگه خب نمیشه که با پیسوز دیگه روشن شد بس خود هنو هم جفت که خب در بهتر بعد تصمیش میگه که اول ایسی دیگه میگن مخالفت بکنن و دادقال و حیاتو اونها بعد که میگن دیگه مورد احتیاج چیز خوبی هم هست لازم هم هست بدی هم نداره بعد میگن که در قرآن هم همی پیشبینی شده اونا پس مرمون روشن میشه بعد که آدم مقاومت میکنه در زمان چیره میشه یعنی زمان رو میتونه کنترل کنه. اما اون چی که مشکله اینه که این در نظر انگلیسی میگه که اون کسی که خوابه میشه بیدارش کرد اما اون کسی که خودشو به خواب میزنه اون هیچ کسی اونجا بیدارش کنه. اینا کیسه دوم هست که نمیشه بیدارش کرد نمیشه بیدارش و اون اینه که میگه فلان مطلب رو فلان کس در کتابش نوشته. گستاخی رو میگه، نمیگه فلان جا در سخنرانیش گفته و دیگه فلان برو بشنه. قول میگم از کسی میگفتی اساس خدا زمین که همجا مرکز زمینه، اگر بارا نمو داره درست کجا رو میگرد کنید؟ نه مدرس میشون میگه کدام کتاب؟ کتابی که کتاب سال پیش منتشر شده کتاب فروشی ها نیست یا نیست؟ نه کتابی که تازه منتشر شده دست الان هست میتونه کوری جست که دومه ساکتی بیشی مدار در کوچه کتابی گوری ها باشه دو دروگ میبنده با همه کتاب دروگ میبنده من چیزی دروگی دوری که درست زد به اون چیزی که روز اقای رومی و حتی که تسکه بسیونه گستاخیه و این یکی از بدبختی های آدم که اینها شرابان هم یک نظره این آدم از روز خاصی یک روز خاص مشخصی همه جا تیچید که مثلا فرانکس عبودش اینجوری بعد به هر شهرستان که میگه به هر جایی که میگه به هر محیطی که میگه همه مثلا مطرحه مثل که همه تغییر کردن به همه نتیجه رسیدن از روز دوشنبه این سه روز اینا فلان ما همه و بعد همه هم یک کتاب خاصی یا یک سخنرانی خاصی یا یک جایی همه اشاره میکنن معلوم میشه که منبع واحده منبع روایت واحده و اینجا به هم همه گذاشتن همه هم خبر ندارن که از کجا آمد این لغمه همینجور آگاه و ناآگاه تکرار میکنن بعد میگه قول پنجه کتاب نخیر نخوندن حتی چی اشاره سه روز چهار روز گفت یعنی بعد میگی که این کتاب بله گفتن یک اتفاق رو باید میارم و میگونه رو بکر میاره این یک معصبه اینجا میشه یک معصبه یک معصبه ای از همه طرف به پیر گرفته میشه از همه طرف بعد معلوم که چرا پیر چی شد این حدیث تازه پیش آمده دیم از همه حدیث تازه پیش آمده اگه بد بوده از من اول بوده اگر خوب بوده از من اول خوب بوده مد آدم این اگر بد بوده کافر بوده منحرف بوده افترش درست نبوده در 30 سال 40 سال 20 سال 10 سال یک دفعه میزنه اگر هم خوب بوده مدت ما مدت فرق نکرده چون یک نفره دو قضاقه تر وجود میاد اینها همون هایی که ذائقه های ما رو در مصرف نوشیدنی ها من عوض میکنن همون هایی که ذائقه ما رو در لباس ها من عوض میکنن همون هایی که ذائقه ما رو در معماری من ساختمون من وسایل مبلمان من خرید ها من مصرف های اقتصادی من عوض میکنن و ما خیال میکنیم خود من پسندیدیم پسند کردیم اما هم کارخانه دارن و ماشین تولید میکنن پارچه تولید میکنن مصرف تازه کالا جامعه شناس تاریخدان مذهب شناس آدم شناس دارن عقیده تازه تولید میکنن به مصرف میرسونن به خود ما میدن به خود ما مسلما کسانی که از آگاهی مردم میخواستن مسلمان درستهایی که در دنیا از دیداری ملت های اسلامی وحشت دارن مسلمان عناصر و عوامل بسیار قوی آگاه زرن دانشمندی که دنیا رو داره می کنن و همه ای دایمات دنیا می کنن از وحدت قشرهای مختلف و بیگانه از همه متلاشی شده یه جامعه اسلامی دین دارن اونها نمی دارن اندیشهی، مذهبی، شکلی مطرح بشه که اون مذهب به جای خواب کردن و تکرار مکررات و خلقه بیدار کنه مردم دارد نیز باش نمیدخشن در این ملت مستقیم نیز باش نیز باش بیستاوت نمیمانم در برابر یک عملی، یک اقدامی، یک کاری که این سنت یک نواخت مکرر و بیدرر که دو قرن برای درست کردن زحمت کشیدن به هم بخوره نمیدارم که قلم های هوشیار نویسنده زبانبان آشنا به مردم تا زمان اینا در خدمت اسلام قرار بگیره منطق دانش تحقیق امروز در خدمت شناخت مذهب قرار بگیره با یقین مادده عظیم و نیرومند این که امروز به صورت راکب مونده این استخراج بشه حرکت ایجاد کنه آگاهی ایجاد کنه مسئولیت ایجاد کنه شعور ایجاد کنه با این وقت این ملتی که از شمال افریقا تا خلیج فارس و زود تا خاور دور روی یک فرهنگ یک ایمان رشد پیدا کرده و یک تاریخ رو در ساله مشترک داره و همه سرقت های جهان هم در همین سکه از سرزمین اسلام میفته اینجا حرکت درش ایجاد بشه وحدت درش ایجاد بشه
آشنایی تفاهم ایجاد
شده. در این عوامل بیدار کننده و آگاه کننده‌ای که در فرهنگ اسلامی هست، از زیر خاکسترهای خرافات و تلقینات و سنت‌های انحرافی بیاد بیرون و روانه بکشه، دنیای تاریک اسلام رو روشن می‌کنه. بچه مسلمان ها که اسلام اونها رو کشنده به یک خواب تلقینامی، همون اسلام حقیقی که او حرکت رو در دنیا ایجاد کرد با یک مشعره به بددی بیتمدن تمدن سازاری و قدرت های بزرگ جهان نابود کرد و بزارم تجربه در اروپا اسلامی میگیری و حتی تا قرن بیستم سالگر منصد در دوازده اروپا وحشت داشت از جهاد اسلامی، از مجاهدین اسلامی، از اندیشه های اسلامی، از آدم و میسید که جمال یک نفر تمام استعمار انگلیسی در تمام شرق و آسیا و افریقای مطلب متزلزل میشد. اقبال لاهوری که یک از این مسلمین های اسلام بسیار منحط خرافی رند و این مسلمین های بسیار ذلیلی که در رند قرن نوزده هم اوایل قرن بیستم بودن که مظهر انفتاد بودن اینا توده مردم هند، از اینا یک اسلام در سطح اندیشه اقبال ساخته بشه، اینها باید لجنمال بشن، نابود بشن، محکوم بشن، کوشش بشن تا مردم ما رو نشناسن و اگر شناختن قیافشون این آلوده بشه، نقص بشه تا مردم از اینها فرار کنن، تأثیر روی مردم نداشته بشه. اینها مسلما دستهای بسیار ماهر زیرک و پنهانی هست که در اعماق اندیشه های ما کارگره، در زوایای خانه های ما بستن در کاره و در همه روابط فکری و احساسی زوجی و زائقهی ما دخیله. بنابراین اینها نمیشه در برابرش آدم حساس نباشه، دیدار نباشه. و شما اگر که متوجه این مسائل نباشید در یک جامعه که اکثریت و بیسوادها، چه کسی باید متوجه بشه؟ به همون توجه که بعد شما را از صورت دانشجی دیده نکستیم به دست دیش بدینه یه حد تازه بشنید، این آگاهی شما را یکی یکی در سطح یک انسان که مسئولیت همه این فاجعه تاریخ و سرنوشت جامعه اسلامی بر دوش سنگینی میکنه این صورت داره. در اینکه در یک جامعه روشنفکری که در یک جامعه قرار داره که این جامعه سنتی خوابالوده، روشنفکر در همه این مردم ناآگاه را هم بردوش داره. این روشنفکر در یک جامعه پیشرفته آگاه مسئولیت فردی را بر من حس کرد، اما در یک جامعه عقب مانده ناآگاه از عذاب فکری که به رکود توقف فشار شده، مسئولیت همه جهل عمومی رو رکود عمومی رو و مذهب منحرف شده شده و همچنین مذهب مترقی و مجهول مونده شده همه این مسئولیت های بیش خودش احساس کنه. و اون وقت همه این مسئولیت ها نیاز به پداکاری و فراوان ایسا و تعهد همه زندگی در راه داشت و دوتا آدم میگه فکر کردم که الان که واقعا آدم نمیدونی که گاهی در بعضی از حالات من هر وقت که یک از دانشجویان هم که من اعتراض کرد سرت اعتراض خوبم میگفت که همیشه وقتی که راجب اسلام مناسب نیستی راجب رو حرف میزنی، کاملا تعصب شدید سعی شدید در این که بیطرف باشی، متعصب نباشی، قلمت از تعقل و علم و تحقیق خارج نشه، عصیان نکنه و دچار احساسات نشی، کاملا پیداست. همه جا منصف، بیطرف، محقق، غیر متعصب، مشخص. اما به علی که رسیدی هر جا در رفت از دست بعد دیدم راه میده. اون وقت یک مرسله میدونم که تهمتی که به من میزنم این وقت یک مرتبه میبینم که تهمتی که به من میزنن اینه که این ولایت درست نیست، ولایت درست نیست. خیلی چیز عزیزی بعد اولا که متأثر بودم که من همیشه یکی از مجاهدت هایی که با خودم دارم آنها یک خودم اینه که دچار
این مبالغه نشن در باره علی، کسر مبالغه نشن، یعنی در همون حدی که اسلام تعیین کرده برای علی بمانه، از راز عقلی و فکری هر وقت با آگاهی که با آگاهی حرف میزنن همینجوره، اما ولی احساس هم طغیان میکنه و همیشه وحشت دارم از این که طغیان میکنه رو هم احساس هم نسبت به دوچار شخصیت میشن و بعد گم میکنم تعقل کنم، گم میکنم این کاری ممکن دوچار مبالغه بشه. بگم این طغیان همیشه به خودم میگم بعد که این تهمت ها رو اینجوری شنیدم، اولا خیلی متاثر بودم واقعا که چه چیز من میتهم کنم، بعد خوشحال شدم و خیلی خوشحال و خیلی امیدوار شدم، خیلی امیدوار شاید این تفصیلاتی بود که خود علی من داره و اولا که من خیلی معلوم بودم از اینکه یک چیزی میتونم این آیا برای دوانه کار کنه یا نه، با این طرز تفکری که دارم با چی ها میتونم کار کنم، با چه گروهی، با چه قشری، با چه چیزی، و یک آدم ناجور چی رو میتونه این که پی جوری دی بیاره معلوم بودم. اما امیدوار شدم حالا خیلی شدید، هیچ وقت در طول زندگی به اندازه حالا مطمئن و امیدوار نیستم، هیچ وقت اون هم نه از این جهت که مثلا روشن فکر را استقبال کردم یا این از درست من از کتابای من یا از من حضرت میکنم، نه از این جهت نه، یاده که این ارتقال بزرگ بوده من به بارقه امید، اما از اینجا فهمیدم که مسلمان اولا حق با من این عقایدی که دارم حقه، حقه چون همیشه تزلزل آدم باید داشته باشه که اندیشش و عقایدش باطل نباشه، صرف نباشه، چون ما بحث متصل نیستیم که در عقل ناقص خودمون باید از زیر این آشفتگی ها و پیچیدگی ها و تر از وضعی ها و از عمق این تاریخ تاریخ که در هم در هم آشفته باید حقیقت رو استخراج کنیم، به این مسلمه که خیلی آدم میتو زلزله که شاید راست نباشه، این که واقعا باید آدم از هیچ کس در دنیا و آخرت ندارد، از هیچ کس، فقط از خودش بترد، از خودش این خود آدم احتمال این هست که دشمن آدم باشه و آدم باید آمار کنه، نابود کنه خود آدم، ولی هیچ کس و هیچ آمل به عنوان آمل تر وجود ندارد در آدم، هیچ. یکی اونجا اطمینان پیدا کردم که این عقایدی که دارم معیاد تیکه تیکش نه لاغل جهاتش درسته، یکی اینه که این انشاءالله اگر که خداوند توفیق بده به کسانی که مثل من فکر کنن، به کسانی که هم درد با من هستن هم فکر با من هستن، مقاومت و صبر و فداکاری بهشون بیشتر بده و به ما میتونیم به هدفمون برسیم. از وقتی که فهمیدن مخالف فرش میگه مطمئن شدن فرش میگه این قانون کنید، قانون کنید در این که وقتی شما در این جنگی شاقو دار میاده، هفتیر میگیشه، حمله میکنه، سم میپرنه، یخت میگیره، خاتون میگیره، دارت میکنه، شدت میکنه، میزنه تو کشیده میزنه، چون فرش میده وقتی که خند اطلاع میشه ایچی دیگه، ایچی دیگه نگه، ایچی دیگه فرش میده چی میگه، حتی برانش آمد دیگه یا تو بران فرش یعنی همون دیگه، یعنی حتی برانش آمد و اونجا اعلام کتست خوده شد و اعلام پیروزی رو اون کسی که مورد اتهام واقع شده و فرش شده وقتی که شما میدون من عقیدم این در این مستر عقیدن اینه، در جامعه عقیدن اینه، راه هم اینه، بعد این میتونه هزار دلیل بیاره تو حقیقت قلم میتونه سخت تا نمونه بده که این معلقه رو دروده، میتونه هزار تا استقبال بکنه که اصولا من ثواب ندارم، اشتباه کردم، نمیفهمم، عوضی فهمیدم، همه اونها رو میتونه مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، سخنرانی بکنه، نمیدونم استقبال بکنه، بیاد اینجا یقیقه شما روی اتاق رو حتا قلم، اما این مرتبه در برابر یک چیز تازه که شما میدین یا یک نظر رو که آقای آدم خیلی خفیف داره یک نظر این عمل من میشته بود که من خیلی به افتار شما عقیده دارم و لکارای شما کنن اینها، در این شنیدن که شما خیلی به تو تعریف رسان چقدر تکرار شده به طرف خود و علی نمیتونه هیچ تهمت بدانه که تشبیه هیچ اشکال نداره، لازم نیست همسانه گاهی خدا میگه که چی میتونم بهش بگم؟ چی؟ باید بتوبنش. چی میتونه امر آس بهش بگه؟ معاویه چی میتونه بهش بگه؟ میگه این خیلی شوخی میکنه، خیلی حتی یه میتونه شوخی میکنه، جد زیاد میده، خوب نیست داره خلاف هست، شوخی میکنه. اصلا در نصیر هر جو علی میتونه اون میگه ادعای من اینه، برنالکار من اینه، راه شما اینجا غلط نیست، طرز کار شما اینجوری مثلا به اسلام نیست، باید از این راه هست، اسمعنی اسلام اینه، پیغمبر برای این آمده، برای مرد پسر شوخی میکنه استرس به قضیه برای مرد برای شوخی میکنه به چه چنان بیتر اسمه؟ به حرف نامون تو اصطلاح نامون تو چنان بکنه وقتی که به اونجا برمیگرده و میبینه که فقط باید این فرد رو لجنمت بکنی، لجنمت بکنی تا بتونه فرد بشه، معلوم میشه که دیگه هیچ کار دیگه نتونسته بکنه و اینجا آدم مطمئن میشه به آینده خودش و تازه تفاصل خودش که در این مملکت در این جامعه بنابراین اون را دیگه متوقف شده و این را پیش میره. به دماغه چی میشه بهش میگه؟ میتونستم بگم که این وجوهات میسازه دوزمه آدم قرب آزادی که معلوم جوزی میگی کنه زندگی که معلوم رو اصلا همه از تمام عمرش مثل میگن که مال مردم رو از دست خورده، سرمایه های مردم رو از دست بهش مخارش کرده، بچه‌ش آمده پول های مردم رو از دست در لحظه که داره عیاشی میکنه، نمیدونم به اسم املاک مردم رو به اسم داداشش و خالش و خواهرش و همسر اینا رو تحت داده چیز نبینی میتونه بگه جاسوس خارجیه، میتونه بگه که ثواب اسلامی نداره، میتونه بگه که اصلا دنیا رو نمیشناسه، میتونه بگه که نوکر کسیه. چی میتونه بهش بگه؟ چی میتونه بگه؟ کار اطلاعه بعد میگه که تحقیقات جدید شده کسانی که از نزدیک که ما رو شناختن و با خانواده اونا رفت آمد داشتن از کوچکی رو شناختن گفتن و من از قول ایشون شنیدم، ایشون هم مرد بسیار ثقه‌ای هست که البته این خوبی که آدم دیگه ولی فهمیدی که به جماعت مذرد میخوان ختمه کرده نیست چه رفتی به قضیه دارم این سریاد میزنه و همه زندگیش به دوی سریاد خلاصه کرده که مسلمانی که در زیر تمام افریقا و آسیا برده چهار تا کلونل انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی و پرتغالی هستن و اسپانیایی و دوره ای اینا آزاد بشن نجات پیدا کنن، میگه برگردیم به اسلام اصحاب، برگردیم به اسلام قرآن، برگردیم به اسلام جهاد، از این بدبختی و ذلت بیان بیرون به جایی که یک اوراد اذکار اینا رو به خود مردم میگیم قرآن رو مطرح کنیم، دو مرتبه واس کنیم، باشه بکنیم، بهش برگردیم، استعمار بکنیم در هند، در اروپا، در ایران، در ترکیه، دائما مثل یک روح مرتبط و مجروب میچرخه که مردم رو بیدار کنه و فریاد میکشه. این رسالت این کارشه به افریقای شمالی میره اونجا مثلا نهضت علما رو در ایجاد میکنه، جرایت به طرف قرآن میده، در مصر خوابالود که زیر بار بردگی و استعمار ذلت به خاک رو رفته بود چنان بر میآشوبه و بیدار میکنه که انگلستان در یک روز چند مرتبه کابیناتی تشکیل میده. یک چنین مردی در دوره که همه دنیای سوم به خواب فرو رفته بود، همه دنیای سوم این به عنوان نه تنها یک مصلح اسلامی به عنوان یک مصلح ضد استعماری در دنیا فریاد میکشه، به او هم اولین کسی که نهضت آزادی خواهی و ضد استعماری رو در دنیا بر اساس مکتب اسلام و مذهب و اسلام رو اعلام میکنه، این بزرگترین افتخار برای مذهب در دنیا توی آزادی خواهی و روشنفکرهای دار میاره و در همین جایی که در کلوکسرانس با ابن سینا ها با استعمار غربی که اسلام رو مجنون کرده در اروپا، با استعمار فرهنگی و فکری که مذهب رو نابود کرده در دنیا، با دانشمندان و
وابسته به کلیسا که فهاشی دائمی مستمتاشی علیه پیغمبر اسلام میکنن با ما دینه که اصولا ریشه خدا پرستی میکنن این مرز بکنه با همه اونا در نقطه دار همه اونا میگه و بوده که مدافع اسلام ده از کس اینجور به کنگر میکنن و بعد اونجا مطلوب تنهاش میگه میدارن ای از طرف کی داره تو بار میکنه اسمه مسلمان ها خودشون و علماء اسلامی خودشون تو کافر میکنن تا از اسلام چی تو بار میکنه اسمه لجمتیه تنهاش میگه میدارن ما در برابر این شعارها و این مدتها دشمن وقتی که به اینجا میکسبه معلوم میشه که خلق اطلاع هست معلوم میشه خلق اطلاع هست و معلوم میشه که 30 سال بعد 40 سال بعد حرف شد جمال در دنیا صدا کرده و راه او باز میشه یا راه او کسی که چنین کشف تازه ای کرده همه فریاد میکرد هم در تمامی کشورهای اسلامی این مذهبهایی به هیچ وقتی که مصادیق به وجود آورد به همین ادامه داره خود طلحت عباس در مدینه کلونیا یکی از دلیل روز نهضت آزادیخواهی شمال افریقا و من جمله الجزایر از وقتی که شد جمال عبدو رو فرستاد اینجا و نهضت بازگشت به قرآن رو در اطراف خط شد جمال توی علمای اسلامی سنگام کرد. از اینجا معلوم بود استعمال که بیده شد. هر جا مشروطه ایران یعنی سدیمال سرش میداره نهزت مشروطه شده و آزاری خواهی در سرخفتات خواهی شد در ترکیه در مل در افریقا دیگه هیچ وقت نخواهی به هیچ وقت نخواهد خواهی از کجا معلوم این پیروزی سهاره رو بسته آورده ولی همون روز که چرا این اتهامات رو دشمن به نام تقدس مادی و دینخواهی برای تحمیر و تخمیر عوام و اونا رو دوره ترسوندن از روشن فکرا و اونا رو در اون محدودیه تنگ و ارادت اولهان رو نگه داشتن و دوشیده میشون میتونی تهمتهایی به تجمال میدارن همونجا معلومی که این روال و این کار و این طرز تفکر نرده و جامعه اسلامی راهش که به اون طرف انتخاب میکنه سمت انتخاب کرد برای مثلا اینه که اونجی که خیلی سهولت داره اینه که اصولا یک تهرستی به نام تهرست اصول اعتقادی که تا حالا غالبا مطرح کردم یا اینجا یا در دانشگاه ها یا در درسم یا در کتاب ها یا اصلا مطرح هنوز نکردم یک تهرستی بدم از مجموعه به اصولی که بهش معتقدم یا تزهایی که تا حالا عنوان کردم یا میخوام عنوان کنم و بهش معتقدم اینها ممکنه اختلاف داشته باشه با اون چی که رایجه یا مثلا برخلاف باشه اون برخلاف اون عقیده عمومی باشه یا برخلاف نباشه یک توجیه تازه تعبیر تازه باشه برحال همینها عواملیه که بعد به تهمت بهش بزنن نزدش بکنن منحرفش بکنن اینها هست ولی بنابراین اگر اینا درست شناخته بشه دقیقاً تشخیص بشه و بعد همه بتونن روی یک نسلی این اصول اعتقادی رو که معمولاً منحرفش میکنن تحریفش میکنن این یک نسلی بخوانن و ببینن این یک مقدار در این حال یک مبارزه علیه سمتاشی عواملی که در از این راه میخوان بین روشن فکر و سودرش اختلاف میبازن از این طریقه که میخوان بین دانشجو و مردم به اختلاف میبازن و از این طریقه که میخوان اندیشه تازه در اون فضای راه که راه پیدا نکنه و از این راه میخوان که همه قشار مثل به هم از دین بکنن و از این راه که هر کس میخواد یه خدمتی در راه اسلام کنه چنان میکنه که هیچ وقت نه تنها دیگه حواس چنین کارش نکنه بلکه همه دیگران و نسل بعدش عبرت میگیرن که از راه نرن هدفشون این یک نوع تشریح هرچی بیشتر این اصول اعتقادی یک نوع مبارزه فکری برای جلوگیری از این سمخاطی هایی که معمولا به طور کلی این افکار و این اعتقادات میشه نه در مرحله فردی بلکه یک فرد پس ارزشی نداره اصلا بعد یک فرد ارزش نداره فکری که باید ازش دفاع کرد
بله من تخصیت دارم که از من تجریز داشته بکنه و نه هم تخصیتی که با من کسی مخالفت بکنه. مسئله یک کسری و یک قطب و جهت اعتقادی است که دشمنی ها از او داری شده. بنابراین در اینجا مثل یک کتاب فرهنگ عقاید تصور بکنید، کتاب فرهنگ عقاید تصور بکنید، مثل فرهنگ عقاید سیاسی وطنه که میگو با میتونی تیکی تیکی اصلاحات تشریح شده. اون چیزی که من سوال خودم اینجا مطرح کردم یا برها باید سوال اخیر مطرح کردم اون رو توضیح استشو کنم به صورتی که روشن باشه. اگر شما همه ادهی که اونجا میتخصه باشید یک کنفرانس دیگه من خواهم دار، بعد دیگه تابستان شما تحصیلشو کنم. در این دو تا کنفرانس مجموعه این طرف اعتقادی که من اینجا مطرح میکنم این رو داشته باشیم، چون اگه خواسته باشیم اینا در طول این برنامه طولانی بخوام بگم دو سال سه سال طولید و در این فرصت دائمان از هم مشروط میشیم، برای که اونا همه چیز دارن، همه دستگاه های اختیارشون و همه وسایل جمعی و تبلیغی و ما هیچ نه داریم. خود به خود در برابر اونا ضعیف هستیم و دیگر امکانات و تنها چیزی که نیروی ما هست تقوای اعتقادی اینه، اخلاص اینه که داشته باشیم. و شما اگر همین عده که اینجا هستیم این اصول اعتقادی ده و این چیزایی که اینجا مطرح شده به صورت درسی مشخص و دقیق ابهام و ایهام و بدنهنم پیشه در این عقیده و اون عقیده دیگه پیش نباشه، مشخص بدونی که این اعتقادات چیه و این چیزها چیه، این یک سطح بزرگ فکری در برابر نه تنها برای دفاع یک این چیزها بلکه برای دفاع از یک پایگاه فکری که در جامعه ما آغاز شده این صورت در پایگاه اول تعریفی که درباره انسان داره از اول تا آخر یک لیست میده. تعریفی که درباره انسان دارم، انسان بر اساس سه بعده. یک بعد آگاهی که یعنی یک موجود آگاه و فقط و فقط انسان از موجودات طبیعی که آگاهه، آگاه هم به خود و هم به جهان. پس انسان یکی از بزرگترین استعدادهای خدایی، این اصطلاح کاملا اصطلاح شرعیه. یکی از اصطلاحات من اینه که نهی که خوب خوب که اولاد داریم یه مطرنگ معامله در هر کس که فقط به دلیل این که سوالت مجاست خیلی خوب عمل میکنه به خودش حق میده که از طرف دین من بخوده فقط به خاطر این مثل این آرازه که کنم هستن آقا مثل یه ایده هستن که فقط سون طرف ها میشوشن چرا من رو روشن تکرار هستن همه جون آدم همه جون این بسط این اتفاق رو گیر کردن کار مشکل. خدایی این اصطلاح شرعی تخلق به اخلاق الله، بنابراین اگر خوی و کاراکتر انسانی رو منصوب بکنیم به عنوان یک صفتی به صفاتی از خداوند کاملا این کار شرعی داره. فقط خداست که در جهان آگاهه، در هستی آگاهه و انسان انتخاب به درجات یا نوعش داره. آگاه هم خداگاه و هم جهان آگاه، یعنی یک دوش ناشته. دوم آزادی انسان. این کلمه آزادی همه اون بحثی که امروز در دنیا اگزیستانسیالیسم مطرح میکنه و در گذشته هم جبر اختیار مطرح میکنه. آزادی یعنی که یعنی تمام جهان بر اساس یک سلسله علت معلولهایی جریان داره اداره میشه. هر طبیبه که پیش میاد یک علت جبری او رو پیشش آورده و او بعد باز علت جبری برای یک معلول دیگه میشه. بنابراین هر چیزی که پیش میاد یک کار این از او سر میزنه بخاطر یک علت میکرده که کار سرزده و این کاری که سرزده ازش پس علت میشه برای یک سرزدن یک کار دیگه از یک چیز دیگه. این نفس توی این چراغ علت که جبرن دستی روشنش میکنیم روشنایی و حرارت میده، پس روشنای حرارت جبرن از سوزش نفس به وجود آمد. روشنایی و حرارت که به وجود آمد بعد نمیدونم آب جوش میاد. آب جوش میاد یه پدیده جبری که در اثر این علت پدید آمده. همه پدیده ها بنابراین جبرن به وجود میاد.
انسان هم یک طبیعه مادی طبیعی، یعنی در اثر عوامل طبیعی کسر به هم داده یک موجود انسانی بگیرم. اما این موجود انسانی دارای یک استعدادیه که میتونه خودش رو از جیر جبر خلاص کنه، یعنی خودش مثل علت و در مسیر سلسله مراتب جبری علت معلولی خودش هم رول یک علت بازی کنه. مثلا همه عوامل طبیعی، فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکولوژیک، عصبی، خونی، در من پدید آمدن. همه علت ها معلول گرسنگی رو در من وجود میاره. معلول گرسنگی. بنابراین تا اینکه در همه حیوانات وجود میاره. اما وقتی که جبران گرسنگی در من وجود آمد، این گرسنگی جبران طعامجویی رو در من وجود میاره. و بعد طعامجویی چندین اقدام و فعالیت برای پیدا کردن و ساختن طعام در من وجود میاره. و بعد پیدا کردن و ساختن طعام، بعد خوردن، بعد حفظ کردن، بعد به اون گرسنگی پاسخ گفتن. میبینیم مجموعه این فعالیت به طور جبری در من وجود آمد. اینا جبریه. اما گرسنگی در من وجود آمد جبران علت معلول علمی، من روم به طرف طعام جویی. اما یک استعدادی در من هست خارج از این جبر علت معلولی، با این که من نمی خورم روزه می گیرم برای اعتراض به یک چیزی، برای انجام یک تکلیف دینی، برای یک اعتقادی، برای یک مراسم مذهبی، برای یک رژیم طبی غذایی غذا نمی خورم. 20 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت، 20 روز غذا نمی خورم. این من غذا نمیخورم، 20 روز غذا نمیخورم، ناشی از اراده آدمی و آزادی آدمی از قید سلسله مراتب علت معلولی که بر او تحمیل شده از جهان مادی و علمی. همینجا انسان خودش نشون میده. انسان به میزانی که من این کار را میکنم، من انتخاب میکنم، من انتخاب نمیکنم، میزانی که این کار را میتونه انجام بده استعداد درش هست انسان، در میزانی که استعداد درش ضعیفه کمتر انسانه. در انسان بودن، انسان به ما یک صفته، یک درجه است. نه هر کس که از نظر علوم طبیعی جز انسان ها حساب میشه، از لحاظ علوم انسانی در این زبان هم جز انسان ها. انسان یک درجه. بنابراین یکی آگاهی، یکی آزادی یا اراده است. تا میرسه حتی یک کسی که از پدر و مادر بیمار متولد شده و فلجه، بچه فلجه، این اگر قهرمان نشده مسئول خودشه، برای که میتونه استعدادهایی داره انسان که علاوه اون فلج بودنه، یعنی علاوه اون عوامل طبیعی، میتواند او را قهرمان بسازد. چون که کسانی بودن که از خانواده های بسیار قوی و پهلوان بودن و در زندگی هم خوب قضا خوردن، خوبم بهده شد، آره شده، آدم لش ضعیف بیمار گونه بیمار مسئول قهرمان نشدن هر کسی خودشه، نه وراثت و نه محیط و نه عوامل اقتصادی و عوامل تاریخی در آدم تأثیر داره، نه که نباشه چیز علمیه. اما انسان دارای اراده ای که میتواند همه این عوامل را خلق کنه در خودش. و از اینجا از انسان سرنوشت که خودش میتونه بسازه. اگر خودش نسازه، طبیعت سرنوشتش اون رو میسازه، مثل طبیعت گیاه، مثل طبیعت حیوان. گیاه وقتی به زمستان میرسه در دست میگیره و خوش میشه، چون نمیتونه در برابر عوامل جبری محیطش مقاومت کنه. اما انسان به زمستان که میرسه، عوامل زمستانی رو منکوب خودش میکنه، شرایط تابستان و بهار رو در زندگیش ایجاد میکنه. بنابراین از قید جبر طبیعت خلاص میشه، اراده داره برابرش. همه آدم میتونه در مسائل اجتماعی، در مسائل تربیتی، در ساختن سرنوشت خودش این استعدادش رو بروز بده، برای اینکه آزادی داشت، اختیار داشت و برای همه مسئوله، چون فقط آدم آزاد نشده. یکی هم قدرت آفرینندگی داره. شاید یکی از معانی اون امانتی خداوند به زمین و آسمان و کوها و همه موجودات عرضه کرد نپذیرفتن انسان پذیرفت قدرت آفرینندگی انسان این امانت دست خدا بود مال خدا هیچ یک از شریده های طبیعت بر نداشتن انسان داده یعنی استعداد خاص انسانه اینه که میتونه بسازه اون میتونه بسازه درجات مختلف یکی میتونه یک دیر بسازه انسان فقط ابزار میسازه اصلا موجودات شده به طوری که بعضی دانشمندان میگن انسان حیوانی ابزار ساخت حیوان از دیگه بعضی از مدیون میگن احتیاج ابزار تولید میکنه میگن خود رو این روزا که میخواست بره فروس از این درخت بگیره احتیاج نداشته یک مردم رو میخواست بره افتر نسخته استعداد آفرینندگی سازندگی بود این استعداد به قدری روش میکنه برای آدم داره همیشه تکامل پیدا میکنه تا به مرحله خود ساختن میرسه حالی که این مرحله یک نردبان میسازه یک ارزان میسازه خانه میسازه لباس میسازه کتاب نمیدونم هنر کنه شما تا میرسه به جایی که خودش میسازه خودش میسازه یعنی ماهیت انسانی خودش به خودش خلق میکنه چگونه بودن خودش رو خودش تعیین میکنه خودش انتخاب میکنه انسانی رو که باید باشه اینه که بقول هایدگر انسان ها در دو مرحله هستن بعضی ها ساخته جامعه شون هست اینا مثل خربزه میمونه ساخته محیط خودشون هست مثل نیرون میمونه مثل تمام عوامل طبیعت در هر محیطی و در هر آب و هوایی یک رنگ و یک شکل و یک مزه خاص خودشون هست اینا خودشون انتخاب نکردن عوامل جبری و انتخاب آدم ها هم در این جامعه اونجوری هم در این جامعه دیگه اونجوری هم در این جامعه دیگه اونجوری هم در این دوره اینجوری هم در دوره دیگه اونجوری دیگه هستن چرا؟ چون محیط عوضی چون عوضی شد اکثریت اینجوری هم خواب مرحله میرسه که انسان ساخته شده جامعه و تاریخ سازنده تاریخ و جامعه اش میشه اینا انسان ها یک نوع دیگه انسان ساخته شده ای که تبدیل به انسان ساخت سازنده می شود مصنوع تبدیل به صانع می شود بنابراین سه تا ذوق در انسان هست آگاهی دوم اراده اختیار یا آزادی و سوم آفرینندگی تعریف های خیلی فراوان راجع به انسان شده و این تعریف ها که روش تکیه می کنم به خاطر اینکه همه مسائل بعدی بر اساس شناخت انسان اگر انسان نشناسی نه از مذهب میتون صحبت کنه نه از جامعه نه از تمدن نه از هیچی نه از هنر همه این حرفا که میگیم به جای نمیرسه به خاطر اینکه انسان اول میدونی چیه بعد براش مکتب میخوام بسازیم چه جور ما هم میتونیم بگیم خود آدم چیه بعد براش خانه میتونیم بسازیم بعد میگیم چجوری باید زندگی کنیم بر اساس این گونه از انسان یک تعریفی من از انسان اینجا تدوین کردم که من خواهش میکنم این عبارت رو بنویسیم به خاطر اینکه هر کلمه ای روی یک اندیشه این تر انتخاب شده تعریف این زیاد درباره انسان هست انسان حیوان است ناطق که از همان متگذشته زمین است حالا که خیلی وقت ناطق هم خیلی از موجودات انسان نیستن خیلی از موجودات هم انسان هم هست ناطق هم انسان نیستن ناطق موجودیست مثلا حیوان ایدئال ساز نمیدونم حیوان صورت ذهنی ساز حیوان نه نه فراوان اما موجود من میگم نمیگم موجودی اما کسی که میگه انسان موجودی از همه اول غلط گفته از همه اول انسان یک موجود نیست انسان یک موجود نیست مجموعه امکانات مختلفی است انسان نیست که میتواند بشود میتواند نه در حال ایجاد هستیم ما همین موجود نشدیم در حال شدن هستیم همین داریم میکنیم منابع خلقت انسان تمام نیست انسان داره آفریده میکنیم چگونه شکلش همه تمام نیست تمام تاریخ و تاریخ گذشته و آینده ظرفی است که در آن مدت انسان تکلیف پیدا می‌کند. تمام مدت. بنابراین موجودی اراده متناقض لایتناهای اسیانگر که جمعه از هست گریز از هست گریز از نمیگم از واقعیت گریز نمیخوام بیان ها جمعه واقع از روزی که هست همیشه تمایل به گریز داره به طرف اونی که میخواد باشه یا باید باشه. بنابراین اراده متناقض لایتناهای اسیانگر از هست گریز ایدئال خواه مطلق طلب خداگاه و جهان آگاه متعصب هر که تعصب نداره انسان نیست چون که خیلی ها چون متعصب هستن انسان نیست چون که تعصب گذاشتن اون چیز دیگه یه اسمش که خوب نیستیم متعصب انتخاب کننده آفریننده آینده گرای پرستنده اینا صفات انسان برطرف فلاسفه اونا که میشینن همجه فکر میکنن یک تعریف قشنگی برای انسان میکنن من اینجوری نکردم من تمام طول تاریخ رو گرفتم و همه فرهنگ ها و تمدن ها و مذهب ها و همه حوادث بزرگ تاریخی و ادبیاتش و هنرش و انتون میزنی که اطلاع رسن در طول تاریخ دستر در همه ابعادش گرفتم خصوصیات مشترک انسان رو در تمام اون دوره ها و همه این ادبیات و مذاهب و فرهنگ ها و دوره ها و هنر ها خصوصیات مشترکی که در آوردن بنابراین اونها میشه خصوصیات انسان الان اگر اینا نمیتونم فرصت دارم که اینکه اینا توضیح بدم ولی در ضمن کار روشن میشه آفریننده آینده گرای پرستنده این به دلیل که دلیل از دلیل کلامی و فلسفی اونا من درست نمیارم دلیل عینی اوبجکتیو یعنی در طول تاریخ همه ادواری که نگاه میکنه حتی تا الان گاه میبینیم که خدا وجود نداره در ذهن بعضی از مذاهب خدا به معنی که ما الان تصور داریم گاه در بعضی قصه‌ها مذهب نیست اما پرستش هست پرستش به صورت ادبی و همیشگی هست خدا رو برمی داریم همون کسی که خدا رو برداشته برای پرستش مردم همون می برستن معبد پرستش کنفوسیوس برداشت بعد خود کنفوسیوس برستیدن مردم بودا آمد به خدایان کار نرسیدن که خودتون به خودتون برستید بعد خود بودا رو پرستیدن و امروز همه پرستش ها رو از بین بردن این هست میزین که چه آدم هایی می برستن در یک رمان این در موسیقی رمان استالین اونجا خیلی میخواستن مسائل معنوی و اونها رو از این بدارن توجه رو به مسائل تکنیک و مادیت و تولید بیشتر اینها توجه بدن نسل جدید اونها خیلی میکرد یک از این نویسنده هایی که خواب سرق بخشنامه رمان میمیسن یک کتاب بسید لکونت دو سیمان یعنی پرستش سیمان اسم پرستش سیمان امروز سر سیمان است سیمان رو باید پرستی خب شده اونی که کارخانه سیمان ندارم خب بودم من آیندگرای پرستنده به نوعی این معنی میگن، یعنی جزو خصوصیات پرستنده منتظر، منتظر انتظار جزء نوع انسان است، منتظر ماوراجوی مقصودا اون چی که در دسترسشه، جلویشه، محسوسشه، همیشه دغدغه پیدا کردن ماورا رو میداره، ماورا رو همیشه دنبال ماورا طبیعت محسوس خودش هم که بوده به خاطر اینه، همه علوم و فلسفه هم که پیشرفت کرده به خاطر این که ماوراجوی انسان، ماوراجوی فیرناپذیر دنبال یک احتیاج میده، او احتیاجی که برطرف میشه پنج تا احتیاج دیگه جامعه میشه، او پنج تا که برطرف میشه پنجاه تا دیگه جامعه میشه، صورت انشعابی احتیاج درش وجود نداره، فیرناپذیر غیر معین خود انسان برخلاف همه موجودات معین صفاتشون متخص ابعادشون برخلاف انسان، تعریف انسان امروز غیر از تعریفی که برای انسان رو نوشته داریم، خصوصیات موجود عینی فرض اینا امکانات انسانی که میدونیم، نه اینا ابعاد وجودی نیست، اینا امکانات استعدادها غیر معین مسئول، مسئول از آزادی زاییده میشه، چون آزاده بنابراین مسئوله، عقیده پرست اصلا یک حیوان متعقده بود، هر انسانی که به خاطر عقیدهش به سادگی میتونه جانش بده، همین هستی که بده این هست که هر انسانه به خاطر عقیده آرما متعقده، یعنی عقیده پرسته، قریبه، احساس قربت به تمام مظاهر و همه ادبیات و هنر و احساس انسانی هست، قربت در جهان قریب بوده، قریب مسترد به میزان که احساس آگاهی انسان بالا میره استراب در دنیا در زندگی بیشتر درش وجود داره، اینی که میگن علی به قصدی احساس حراس میکرده و وحشت از دنیا و یک اصلا تصریح از اندیشه که قصد میکرده، اونایی که معمولا در حد وضعیت مغزی خود رو نمیدن، من میگم به خاطر این که مثلا صدق رو گرفتن، به خاطر این که نمیدن شاگر، مثلا انسان به نظامی که شعورش بالا، احساسش بالا نمیتونه در این چارچوبه آرام بمانه، نمیتونه بی آرامی از خصوصیات انسان متعالی مسترد پیش رونده این یک کتاب دیگه هست با اونی که ارسطو میگه انسان، افلاطون میگه انسان حیوانی سیاسی پولیتیکی سیاسی، علمای ما یا نه که ترجمه خواستن بکنن گفتن سیاسی که انسان حیوان سیاسی که نه همه که سیاسی نیستن که پس این معلوم میشه مقصود این یعنی اجتماعی، اونا ترجمه کردن اجتماعی نظر غلط مقصود همون سیاسی، اما سیاسی مقصود این دیپلماتیک نیست، سیاسی به این معناست که انسان موجودی است که بالا اجتماعی، فقط انسان اجتماعی است که اجتماعی و زنده اصل موجود اجتماعی است، اما انسان فقط سیاسی، سیاسی یعنی که فردی است که در جامعه ای زندگی میکند که نسبت به وابستگی خودش نسبت به افراد اون اجتماع یا سرنوشت کلی جامعه ای که او در آن است احساس داره، آگاهی داره و این وابستگی رو درست میکنه، میشناسه و در برابرش احساس تعهد داره، این منو که نه سیاست پیشه بودن، یعنی فرد انسانی است که در جامعه آگاهی وابستگی خودت را با دیگران با جامعه و با سرنوشت کلی زمان خودش این احساس داره و بر اساس این احساس احساس وابستگی متقابل میکنه و بر اساس این وابستگی مسئولیت و تعهد در خودش احساس میکنه و مجموعه این استعداد این خصوصیت هست که به او کلمه سیاسی گفته میشه، بنابراین سیاسی به معناست که قبول دارم درست کنم سیاسی در روایت هست همچون تا در این وزیان جنگ که سیاست
نمیدونم از دین درست ما چند در حالا اونا در قرآن اینکه دعا که میکنی انتون ساقت العباد و ارکان و غلاف به امام میگی شما یا ستمداران بندگان و پایه های جامعه ها سیاست در این معنای عظیم که همواره این مطلعه جمله بود که همواره پیشرونده سیاسی که همواره در شدن است و خود سازنده ماهیت و سرنوشت خیش تقدیر خیش انسانی که تقدیر خودش به خودش میسازه در استحالت میکنه اون که خدا مقدر کرده همینه این تعریف کلی انسانه بر اساس این مذهب ره اسلام ره و تاریخ ره تمدن ره ادبیات ره هنر ره همه چیز من بر اساس این تعریف در اسلام کنم این کلی به اما در مورد خلقت انسان چیزی که در داره خلقت انسان داره اون چیزی که چند مطبع اشاره کردم اما هیچ وقت نتونستم مطبع کنم از قصه خلقت در ادیان مختلف و به خصوص خلقت آدم در قرآن و تورات از مجموعه این و بالاخص به طور مشروعتر از روایتی که در باره خلقت آدم و بهشت و داستان شیطان و حوا و اینا هست از مجموعه اینا من یک انسان شناسی استخراج کردم از انسان شناسی که برای من خیلی هیچ گفتنگیز و بی نهایت عمیده بی نهایت یک اومانیسم بسیار متراکی و منطقی یک اومانیسم با اونه که کلیداش میگن اصلا فقط یک انسان خداوند خلیفه میخواهد در زمین بیافریند خلیفه میخواهد در زمین بیافریند و مطابق بعضی از روایات یا آیه تورا شبیه خیش شبیه خیش در صورت خیش دوزو فرشتگان انتقاد می کنند که باز می خواهی کسی را در زمین بیافرینی که حساب کند و خون بریده از اینجا ای تنگون که معلوم میشه که آدم که اینا مقدمه چینی برای خلقت آدمه سرکن تو خود آدم در جواب درست که انکار نمیکنه پیشبینی و دلهوره فرشتگان ده که نه این دلهوره بی خود این کسی که میابنه اینجور نیست نمیگه این مسئله خیلی مهمه که من میدانم چیزی را که شما نمیدانید این جواب نمیگه فاسد نیست خون ریز نیست میگه من میدانم چیزی را که شما نمیدانید این چیزی را نکنید شما انکار نکرده پیشبینی در دلهوره فرشتگان ده چون که دیدیم که کنیشن هم درست در آمد باز خداوند از لجن دل بدجوی متعقل همه این مسئله و یا لایه های رسوبی بشت سیل که مثل دل کوزه سکار این سیل که قبل میشه یک لایه نورجه بیداریم برای لایه خوش میشه منزنه میشه خط حرک حرک میشه مثل سفاله عزیز بلکه سال این چند حقا عزیز میگیره این یک امسر بعد از روح خودش در این لجن میدنه انسان میشه آدم میشه دست آدم فرمول ساختمان روشن لجن به اضافه روح خدا یلو متعصم بدهو به اضافه روح خدا لجن و یا لجن چی اگه گرفته میشه اینه که میگن اینا رو به عنوان معانی رمزی
و معانی اصلیش باید بگیری، نه لجن تهجم. لجن معنی که از سرطنیشه یعنی فساد و تعطل. هفتایی چیزی که وجود داره فساد و تعطل در زبان ما میتونه لجن. عالی ترین و همچنین سلسلن که از فخاصی از این رسکر میاد نویل بگرستی و تعجب و اینکه سی حرکت و شادابی و رسکن. اما اون آیه سلسل سلسخار اون تعجبه، متعجب میشه میبنده و نویل به تحریشی شدن داره. پس یک ماده انسان لجن یا اون زل رسیدی، تعطل، تعجر، نیل به رکود، نیل به موندن، یه عنصر اساسی انسان، آدم. از اون طرف عالی ترین کلمه ای که بشر میتونه انتخاب کنه که تعالی، عظمت، تقدس، زیبایی مطلق برسونه خدا. جز خدا عالی ترین کلمه ای که باز تعالی و عظمت به میرسونه روح است. در برابر جز، در برابر مرضیه، در برابر تفتی، در برابر کچکی ما روح. این وقت روح خدا اینه که به معنی رمزی میگن دیگه. این روی اگه باشه که روح خدا یعنی چه مثلا؟ روح خدا یعنی چه؟ بنابراین انسان آدم فرمول ایشه نمهای بینهایت و تو اضافه بینهایت بله لجن و روح خدا در تو لجن اینا اینم پس ترین پس و برترین برتر مطابق به آدم و چنین هم پس انسان هم چنینه. انسان هایی میدونی که موجود کسیدی در عالم و جانور پلیدی در عالم به جاردشون رسه و انسان به حضر چالی و عظمت داره که به قول شافعی یکی شافعی نمیرد و نمیداند که علی پروردگارش بود یا الله. بچار شگفتی میشه آدم، بچار حیرت میشه. این آدم که شافعی به این که نظر شافعی بود آدم ها یک نیرون میشه که روم رو عمدن آتش میزنه و زن بچه های مردم اینجا بسوزن به شهر متمدن هایی که بیرون شهر بره با چند از چاپلیسا اینجا نقاشی کنه خوش بیاد تاریکی و این شهر میسوزه لذت داره نقاشی کنه شعر بیاد اونا میگن ده بعدت شعرش ما نفکر. یکی دیگه اون مهمه آیا انسان آذربایجانی که خودش رو با یکی دیگه توطئه میکنن که دور از چشم پلیس و کسانی که دلو او رو بگیرن برای سلامت خودش بره اونجا بلافاصله او رفیقش بنزین بزنه و چگری میشه. و بعد من دیدم توی سینما که این اصلا فیلمبرداری کرده بودن این شعلههای آتش بلند میشد و این انسان دوزانو نشسته بود و بعد توی شعله هایی که هر لحظه هایی بیشتر می شد این شبهی ولی بدون اینکه توی کترین تکانی بخوره معدب می شد و تا آخر که پرون روی خلطی خاکسته تکان من خاکسته چقدر واضح بین بهترین از و پسترین از اختلاف دو ازاد من دید این دو و پسترین اصلا به درد بلاخره آتشی یا یه چیزی باری میخواهید. این بهترین اصلا دیگه شعبات من شعبات هم بیشتر دیگه ارزشی نداره دیگه با دو شرخه دیگه نمیتونه رقابت کنه با موتور سیکلت دیگه نمیتونه رقابت کنه. اما انسان از این طرفش با اون طرفی اصلا قابل تصور نیست فاصله فاصله از لجن تا خدا معنی همین. بعد امانت به خداوند عرضه میکنه برای انسان امانت رو. امانت عبارت است هر کسی که گفتن تصوف میگه عشق یعبه میگن اراده است مولاد میگوز میگرن بعضی از علماء میگه ما میگن علم بعضی ها میگن میگن ولایت حضرت علی. اما خود این کلمه رو که مشخص نداشته به خاطر چیه؟ به خاطر یک وضع خاصی که زبان معجزه‌آثار قرآن داره. به اون یک کلمه رمزی به معنی رمزی هم نیست به اون چیزی که من میگم، چون کلمه دیگه وجود نداره، میگم به صورت رمزی و اشاره و سمبولی. یک جور کلمه رو انتخاب میکنه که همه معانی گوناگون در ابعاد مختلف بشه ازش استخراج بشه و در این حال همه درست باشه، در این حال که هیچ کدوم از اینا نیست. این یک قصد خاصی داره فهمیدن. همه امکاناتی که در خداوند هست نه در سطح این، و همه امکاناتی که در موجودات دیگه نیست و خاص انسانه، همه اون امکاناتی که بشری و فضیلت بشری هست، همه اینا به صورت یک سنگی که در آمده، به صورت یک بسته در آمده، اسمش امانتی که خداوند داده به این آدم. همه اینا یک چیزی. بنابراین همه این توضیحات در این حال که درسته نیست کدام اشاره به این نیست، در این حال که اینا هست همه. امانت اون مادهی که در این موجود آدمی وارد شده و اون رو میتونه به سرحد عالی و مطلق تکامل قابل تصور در جهان برسه. اون امانت. بنابراین اراده، اختیار، آگاهی، شعور، قدرت خلاقیت، عشق، معرفت، حکمت، همه اینها این امانت هست. و خیلی چیزهای دیگه که ما هنوز نمیشناسیم و انسان آینده میتونه در تحقق پیدا کنه و در تجلی پیدا کنه، همه اینها جز امانت. و بعد خداوند اسماء را، نامها را به آدم تعلیم کرد. نامها را بعد امانت به خود، نامها را بعد تعلیم کرد. و بعد آدم را با فرشتگان مسابقه داد، کنکور بین اینا بود. و بعد فرشتگان رتوزه شدن، آدم موفق شد. موضوع امتحان سؤال از مفاهیم این نام ها که آدم همه رو گفت، اما فرشتگان گفتن که چیز اون که دین تو رو نایاد داده که ما چیز نمیدونیم. پس معلوم میشه که در اینجا برتری فرشته انسان از فرشته و تمام جرم مذهبی همیشه بزرگترین انسان ها میده وقتی میخوام بالا ببرون بسیار فرشته درش میاره و سوادی که با این از فاسق خلقت معلوم میده فرشته ها از انسان پایین تر هم کارگزاران رو بشن هم تصمیم انسان هم اراده انسان هم ایده این هم بعد آدم میفهمه از این علیه که آدم خداوند نامه ها رو به انسان آموخته، اما او خود انسانه که بر اساس این آموزش اولیه حقایق رو میتونسته جواب بده به خدا. اگر خود خدا جواب این سوالا رو گفته بود به اینا به فرشته ها نگفته بود که امتحانش از این اشکال داشته. این موضوع امتحان به بعضی از بچه ها بندازی ها نگن ایت جبه کوده شدن اینا برنده شدن اینا که اشکال داره امتحان تجدید میشه. معلوم شده بینید شما این دو استعداد خاصش آدم این حقایق بود و فرشتگان نتونستن میگن. فرشتگان موجوداتی هستن که فقط اینجوری که ساخته شدن کار میکنن، اما انسان اینجوری ساخته شده است که میتواند اون چنان که میخواهد و تشخیص میدهد کار کنن. چیز خواهده و مسئولیت دفتری انسان همین. و بعد خداوند بعد از این آموزش به امتحانه که دستور میده سجده کنن به انسان. سجده یه به انسان از فرشتگان یعنی تسلیم، اینا معانی که من از اینجا احساس کنم، تسلیم همه قوای طبیعت و ماورای طبیعت مادی که ما الان احساس میکنیم در برابر موجود متعالی به نام انسان. اما او انسان آدمی نه بنی آدمی، انسانی که میتواند بشود تسلیم نیست از سجده اینجا، یعنی این موجود انسانی میتواند تسلط بر همه هستی پیدا کنه اگر که از طریق و استعدادهایی که بهش داده شده بره. اونا به عنوان مظهر همه قوایی که در وجود دستن در کاران به پرسیدان در برابر آدم سجده میشه. بعد میوه ممنوع اینا میوه مسائلی که همیشه گیر و پیزه این روشن فکر اینو یعنی چی؟ میوه ممنوع خداوند در بهشت آدم و حوا رو رها میکنه اینجا همه چیز بخوریم آزادی هیچ کارم لازم نیست بکنیم مسئولیت هم نداریم همه چیز دیگه هست فقط یه میوه هست نخوریم اون میوه ممنوع رو میخورن بعد از بهشت بنده میشه من معتقدم که میوه ممنوع که گفت خداوند نخوریم چون که دست الله تسلیم داره و در قرآن اشاره داره که بعد به قرآن معلومه میگه درخت بیماری در صورت در قرآن میگه که روز بعد از روز میامد اینها رو نگاه میدار خداوند آدم و حوا رو اون روز اینا پنهان شدن از شرم برای چی؟ برای کمی میگه برای اینکه از عریانی خیش شرم داشتن چون روزای پیش شرم نرسن از عریانی خودشون میامدن جلو خدا اون روز از عریانی خودشون شرم داشتن رفتن قایم شدن معلوم که بینا شدن به عریانی خیش و اون با اولیانی خیلی معنی دارم نه فقط لباس نرسیم انسان زندانی که آگاهی بر خودش پیدا میکنه احساس میکنه که هیچی نیست آریه ولی زندانی که شعور کمتری داره خودش همه چیز میدونه و همه چیز دان میدونه کسی میدونه که نمیدونه واقعا از علمی آریه که واقعا میدانه خیلی چیزی کسی میدونه که پوچه و بی ارزشه که عظمت رو در دنیا میشناسه وقت میفهمه داره که چی معنی عظمت به معنی بزرگیه میشناسه یکی نمیفهمه اما خودش با بروس میگیره که خیال میکنه که یک سرگر من از بلنده به میزانی که حق سره احساس بلنده این کنه به میزانی که بلنده احساس حرارت میکنه وقتی که دنیا میشه انسان احساس اوریانی و برابر خداوند میکنه و شرگینی از خیلی بنابراین میوه ممنوع که ممنوع شده انسان آدم از سرزنش بیداری بینایی اما بینایی این میوه بعد خورده میده رسول آدم درست که قد بکنم این را اول ببینیم تمام این داستان با اراده خود خداوند و به خواست خود خدا انجام شده این اول اتفاقیه روشن کنیم مثل داستان انسانی تلقیش نکنیم که واقعا خدا دوست نداشته من آدم میوه ممنوع بخوره نمیخواسته بعدش میامده از این کار ناراحت میشده بعد آدم خورده فرد میکنه آدم میوه بخوره اگر نخواسته باشه خدا اگر نخواسته باشه پس هرچه رستاده هرچه رستاده بر اساس کار این بوده که خداوند از آغاز این کار رو تبدیل کرده تاثیر افتاده الان این میوه ممنوع شده این فرقه و بعد خورده آدم باید میخورده باید میخورده اگر نباید میخورده نمیگفته نمیگذاشت که بخوره اصلا مگر اراده آدم چیه که در برابر اراده خدا یکی بدتره که همه طرحی است که داشته مسئله یه طرحه مسئله بیان یه خلقت آدمه و خلقت انسانه نه مسئله اراده خدا که اینجا خواسته و اینجا نخواسته ولی آدم علی رغم اراده و خواست واقعی و ایدئال خداوند باید عمل کرده این چیز نیست باید میوه ممنوع میخورد اگر نه آدم نمیشد انسان به وجود نمیآمد و خدا انسان خواسته به وجود بیاره همین انسان که هستی در طول تاریخ داره میشه همینا میوه ممنوع بیماری و ممنوع شده از خوردن چرا باید اینجا میاد بعد حوا اصرار میکنه شیطان اصرار میکنه آدم رو که بخوره این میوه تصمیمی که شیطان از میوه میکنه کاملا معلوم میشه که میوه چیه همون آتش رو پر میکنه همین که در داستان پرومتر پر کرده در دراستان همون میوه که این درخت بینایی همون که درخت اون آتش پرومتر تا انسان به انسان داد خود پرومتر اصیل شد بزن زیر گرفتار شد اینجا میوه ممنوع همین آثار است. شیطان به اون میگه که این یاما و یامین هم به فلسفه خلقت چین گفتن که یاما و یامین که آدم و حوای جات نوا و قبر دیره این دو نفر یاما اصرار یعنی اصرار داره یعنی که یاما در او بخوابه و یاما که آدمه سر باز میدنه میگه خدا به ما گفته که نخوابیم با بعد یاما او رو وسوسش میکنه و بعد به یه استدلال میپردازه که ما اگر با هم جز بکردیم برای حوثانی نیست برای ادامه نسله یعنی جاویدن میمانه اما اگر نخوابیم از دل میره بنابراین عشق ممنوع در این تصفیت الحق عشق ممنوعه ولی به وسوسه یعنی که حواس آدم هم دچار اون عشق میشه و بعد عشق چیه اینجا خلود و جاودانگیه در اینجا هم شیطان به حوا میگه آدم میگه که اگر این میوه ممنوع رو بخوری جاویدان ممانی آدم میگه نمیکنه ممنوع هر چه اصرار میکنه شیطان آدم قبول نمیکنه شیطان میره نفوذ میکنه بر حوا و بعد حواس که نفوذ میکنه در آدم و آدم میرغزه و میوه ممنوع میخوره یا میتونه میبینیم حوا اینجا مظهر هم زنه این چند بعدی بودن قضیه نیست هم مظهر زنه و وقتی میگه که زن را از که از ذات مرد آدم آفریدن حواره از ذات مرد آفریدن وحدت نجادی زن مرد رو در تاریخ میخواد اعلام میکنه بعضی از حتی از دانشمندان در هم منظران میگوستن زن اصلا از نجار دیگه یه مرد از نجار دیگه یه شوری نگاه کنید تو اول ما یاد میدن که بعد دیگه قرارتی رو دیگه آزه چی نجار یکی ها بکن در اینجا میخواد بگو زن هنوز هم امیلی عقیده هست که یک دنده کمتر داره بسید که آدم داره یک دنده کمتر داره چون یک دنده که قدرتن حوالی شروع کردن متکثر این خیلی تکثر از این تکثر کن الان مرسی ها معتقدن که یک دنده کمتر داره از این دیگه جز عقیده میگه در کتاب خدا میگه کتاب خدا میگه که خود برو بشن آجی یه عجیبی ها کتاب معتبر میگه دیگه این که میگه از ذات آدم هزار آفریدن زن نجاد زن زنات نجاد مساویه فطرتشون مساویه یک اندازه هستم یک اندازه انسانم اگر پا شکسته و ناقص العقل و ضعیف و ناشده تو این کار کردی تو اگر با همون شرایط بمانی هم دست پا شکسته میشی و هم فاقد العقل میشی مساوی در فطرت مساوی هم در ذات مساوی هم این تساوی مقصود شرایط اجتماعی و نوع اصطلاح اجتماعی نیست تساوی نژادیه برابر برابری میده اما همینجا در همین مسئله یک بعد دیگه داره این اصلا اعتبار با این نداره ها در عنایت این معنی رو ازش هست برای اینه که حوا اینجا اصولا نظر عشقه درست از داستان ها میبینیم نظر عشق نظر احساس و شیطان مظهر عقل و میخواد بگه که شیطان اولی که رفت با آدم تماس گرفت که او را وادار کنه که میوه ممنوع را بخورد چیز بسن خود یعنی عقل به خودی خود نمیتونه کارگر باشه و بیداری و بینایی را به وجود بیاره و عشق به خودی خود نمیتونه بیداری و بینایی رو وجود بیاره چون که حوا خود به تنهایی نتونست آدم رو به طرف میوه ممنوع بکشونه و شیطان خود به تنهایی نتونست آدم رو به طرف میوه ممنوع بکشونه شیطان به کمک حوا و حوا به کمک شیطان تونستن میوه ممنوع رو یعنی میوه بینایی رو و بیداری رو به خود آدم رو و یعنی برای این که آدم در بینایی در آدمی وجود بیاد بینایی عشق و عقل هر دو باید دستان در کار باشه علیسی سکاره میده که عشق عقل چراغ رو کنون بیده و عشق موتوره برای این که یک رجوت با تحقق پیدا کنه هر دو باید با هم دستن در کار باشه. اگر چراغ نداشته باشه موتور کار کنه نابودیه، و اگر چراغ روشنایی بده اما موتور کار نکنه سکونه توقف. در داستان کمدی الهی دانته میبینیم دانته از اول میره دیگه در سیر حرکت جرمی، بعد میره به برزخ، بعد بالاخره میره به بهشت. به دوزخ، دوزخ چی؟ از دوزخ ردش میکنه ویرژیل مظهر عقله، بعد میبرد به برزخ. از برزخ چی؟ او رو راهنمایی میکنه و میبرد تا دم مرز بهشت، باز ویرژیل عقله. در مرز بهشت که ایداله آخرین مرحله صعوده اونجا که میگه که ویرژیل دیگه میگه من نمیتونم یک قدم نمیتونم برزخ. در اونجا نابه ها میبینند به عطری که نام دختر محشوق جانته هست که سالها پیش مرده دفتاتش بود، بعد این سمبول بهش میشه و عطری سنیا دست جانته رو میگیره و او رو به بهش میگیره. این نکان میخواد بگه که سیر حرکت آدمی از دوزخ یعنی مرحله پست زندگی بودی تا بهش یعنی مرحله متعالی تکامل آدمی به این شکل با همدستی عشق و عقل تحقق پیدا میکنه. اون آخرین تر منزل عشق این پیمایه در این حال که باید مناظر ابتدایی ره آغاز کار عقل هدایت کنه. در ارکان ما هم زیاد خدوه ما دانشمندان ما گفتن در مسئله معراج پیغمبر که یک صدق المنتها که میرسته یک صفت که میرسته یک مرحله که میرسته جبرئیل میگه من پر میسوزم اگر دیگه دیگه اونجاها دیگه نمیتونم. این مرحله توقف تعقل اونجا یک احساس دیگه باید آدم به آخرین جهش به آخرین پرواز به وجود بیاره. این هستند اما چرا این میوه ممنوع بینایی آگاهی که را میوه ممنوع چه میوه ممنوع میوهی که خداوند ممنوع کرده اما در این حال هر میریخته که انسان این میوه را بخوره. این مسئله این چرا؟ برای اینکه همه رنجهای آدمی، همه مسئولیتهای آدمی، همه پریشانی ها و همه شکنجه هایی که انسان میبیند نه تنها در این زندگی بلکه در زندگی آینده نیز هم و پس از مرگ هم به خاطر همین بیناییه. آدم ما بینا یا آگاه نه رنج میکشه نه اضطراب داره نه مسئولیت داره نه بلهره و اضطراب داره نه بعد از مرگ هم حساب کتاب داره و عذاب داره. هیچ نداره، هیچ دستگاه ساخته شده برای هم هایدی ساخته شده و کارتون کنه برای هم مستقلی میشه میره. این فقط انسان آگاهه، این آگاهیست که انسان به در زیر بار مثل اطلس به مجسمه برای پر میشه به مجسمه در یونان. این خیلی شعزیزی یک پهلوان بزرگیه. تمام این کره زمین به شکل یک کره روی شانه تا ابد اینجوری باید بماند. این انسان آگاه که بار سنگین همه جهان رو بر دوش خودش احساس میکنه. چرا که آگاه رد میزنه احساس داره ما آگاهی راحتی خوشبختی خوشبختی که این همه فلاسفه دنبالشن لازم نیست. خیلی ساده یک چیز میخواد و اون هم حماقت. نعمتی که خدا به هر کس داد خواست ازش نمیره و به هر کس که نداد نلگه. بس خداوند میران از بهش آدم و حواره حضور پیش میاد حضور برید از اینجا و زندگی رو با تلاش و با رنج بگذرانی. چه کسی زندگی رو با رنج و تلاش میگذرانی؟ انسان. انسان به قول شاعر گفتم میگه به این گیاه نگاه کنید که چگونه در بهار میشکفد و در تابستان به میره میدهد و در پاییز به زردی میشیند و در زمستان به خاک رو میرود. هرگز دچار اضطراب، پریشانی، درد، اندوه نیست، نه مسئولیتی را پیشش سنگین میکنه و نه تعهدی داره و نه بازخواستی تصدیق میکنه. چرا؟ برای اینکه در نفس طبیعت این مغریه که کار خودش که میکنه اونچنان که ساخته شده و هیچ احساس آگاهی هم نداره. اما آدمی که اون آنگواه به قول ساخت اون دلخوره دائما میشیتن بشه و میزانی که انسان تر میشه، میزانی که میشه تلخی ها، رنج ها، وحشت، عقب موندن منحط شدن، انحراف، ضعف، عقب موندن از تکامل، مسئولیت های فراوانی که به دوشش احساس میکنه. یک فرد ناآگاه نگاه کنید هیچ مسئولیت احساس میکنه خوشبخته، به میزانی که شعورش بیشتر میشه نسبت به بچهش مسئولیت احساس میکنه، شعورش بالاتر میره نسبت به همسایه ها احساس میکنه، بالاتر میره نسبت به شهرش میگه نسبت در این شهر ما مسئول اینجا زندگی میکنم، بالاتر میره نسبت به مملکت، بالاتر میره نسبت به یک منطقه شهر مثلا فرد دنیای سوم دنیای استعمار زده، بالاتر میره نسبت به نوع به انسان مسئولیت احساس میکنه و دیگه سرنوشت همه انسان ها و فاجعه ای که روی زمین امروز رخ میدهد همه ردیش رو سنگین میکنن و اون رنگی که داره میبره و در برابر خودش متعهد احساس میکنه و نه تنها نسبت به نسل حاضر بلکه چون احساس میکنه که در هزار سال پیش کوتاهی و ضعف یا خیانت گذشتگان ما چنین فاجعه و سرنوشت شور میده برای مردم حال به وجود آورده، این مسئولیت احساس میکنه که بنابراین من مسئول سرنوشت انسان‌هایی هستم که در هزار سال بعد به وجود میان. دامنه مسئولیت شده پرده میشه، دامنه دلخوره، دامنه انتخاب، اینا همه حال این هست. بهشت بنابراین بهشت آدم غیر از بهشت موعود، بهشت آدم عبارت بوده از یک باغ طول از جغرافیایی هم دقیقا در تورات میشه و این اطراف اردن اینجا بوده. نمیخوام بگم اینجوریه و این میخوام بگم معلومی که تو ذهنه توی روایات اسلامی هم هست توی ذهنه علمای اسلامی ما و علمای مذهبی ادیان ابراهیمی بوده که این بهشت خیلی از بهشت موعوده، بهشتی که به پاداش کوشش و تلاش آدمی میدهند. این مظهر تکامل انسانه، تکامل سرنوشته. این برعکسه، این یک باغ بوده. جنت به معنای یک زمینه، آدم جنت معنی پوشیدگی نه پوشیدن، مجنون کسی که عقل پوشیده شده. جنت یک زمینی که از فشردگی و اندوهی درخت و علف زمین پوشیده است، این باغ خوب. این که اون باغ زندگی میکرده، یعنی در یک محیطی زندگی میکرده که همه چیز داشته، همه چیز در دستش بوده، بدون زحمت و رنج و فعالیت و کوشش، هر چی میخواسته میتونسته بخوره بیاشامه، هیچ احتیاجی نداشته، هیچ رنج و کمبودی او را آزار نمیداده، لیکن این محیط میده. بعد تو میبره میخوره به محیطی بیا از اون باغ سرسبز و خرم یک کبیر وحشتناک پر از رنج و پر از تلاش و پر از تعرض. کجا؟ این همینجا، همینجا این مرحله پیش از ایجاد شعور آگاهی در نوع این نوع انسان رو در طول تاریخ میگه و بعد مرحله پیدایش شعور و آگاهی رو در این نوع میگه. انسان در مرحله قبل از انسانیتش که آگاهی انسانی نداشته در بهشت بوده، هر جا بوده، هر جا از الان همین مردم مثلا سبزوار ما که اونجا بیغم گیر نمیداد بخورن نگه که شما شمیدین جایی در خاره در جایی که میره که شب اونجا بود اونجا که دو زنگ سبه ما هیچ جایی دنیا به اندازه همین سبزوار ما برکت از زمین آسمان دیده برکت بیتر سکره
از کجا این احساس میکنه؟ از این هیچی احساس نمیکنه؟
میگه که یک آسمایی داشتم رسیم عزیز رو رسیم به ایارت میگفت که دارم چی شده ما؟ میگفت که چی بوده ما؟ دل در دلم میکنه از خودم به نام آقا خیلی چی شده با این؟ قلب، معده، مغز، بلاخره کجا اکرانه؟ خب هیچ آن، هیچ چشمی چشمی چیز؟ این سکر آمون خیلی دوست دارم او هم موجود کنید از پاسکار که من کار میکردم این والده یک جا میشه میده این بهش گفته اعتبار 280 تومن به تنگاه بود مرشب تا از دیشب این گفت مستر دیگه بر نخواستم دیگه چستم که این آدم میتو 280 تومن در او این احساس به وجود آورده که همه چشم ها ممکنه متوجه او بشن و حسد ها و دعاها و نفرین ها و همه ارواح خبیث در دنیا همه همه 280 تومن این نشون کرده باشن این آدم در بهشته آدم در بهشته این همه چیز داره هیچ چیز در دنیا چه همه نیستن داره کمبود نداره این نفسی کمبود نداره از چند یک مطلی در اون مورد چه این لذت های آنرژیری خیلی میداره اگر این باید آنرژیری دست بوده این لیکن هیچ چیز در دنیا باید همین چیزی که هست خیلی برش لذت بیافرینی تو دماغ من خیال ما اصلا همین انار به ما تو یک رفتون چهت سالی یا هیچی لذت نمیده همین انار به با دندونامون فشار بدیم این آبش رو بنکیم و رفتی که پاشتر میکنه یک صورت منگو پوست کنه این بکشیم درست صورت منگو چشمان لبمون لذت ببریم بنوشیم با پوست کنیم با همه لذت داره وقتی در بهش این برابر آقای فریزاده یکی از مثلا زهاد بوده و این هیچ وقت حسن داره و اینکه قیبت نشه وقتم پرست نشه این همیشه قرآن میخونده همیشه میمونی در عوض میگردم همه صحبت میتنی کار قرآن میخونده شد هفتاد سالم این کشت حالا من شنیدم حالا از صحبت علا بابیش واقعیت عیلیت مهم نیست بردارش کنند بعد گفتن که شما که الان 60-70 سال دارین هیچ وقت شما چه تعهلی اختیار نکردین و همیشه مثلا توی حرفا نبودید بالاخره شما یک نیاز جنسی اونا که داشتین بالاخره اون چیکار میکردین نداشتین اصلا نفاس نمیکردین برای چرا خیلی هم زیاد شما خود چیکار میکردین برای رفت میشه من که میگن این فقط و فقط وقتی صفتر رو تر میگردن قرآن میدن فقط دیگه اینجا دیگه ترجیح بچه را بودن و با تشریفات عزیز این غذا میخورد و لذت میگرد بعد باز مرتبه صفتر که جمع شد باز شروع میکرده قرآن دیگه که هیچ کسی نیست باید حرف بزنم آدم خیلی جدی هم بود فقط فرصت یه حرف زدن سوال کردن دوی همین از جای قرآن خوندن و کار شدن و آمدن و سر سفر نشستن و شروع کردن و همین دو مولتی داشتیم ما تو یک خوری سوال بکنیم سوال کنیم که آه چی شد یکی نیست که آن اون وقت اون خوشی در این رو دیگه جوانی ها بودن اونها همین خورش به تسندون که می آوردن نیز داشتن این خورش به تسندون که خود روحن یاد یا چربش می کردن و گوشت مرغ و خیلی نرم و گرم اونها با دست هم دیگه که میروردم توی خورشت سندون بلاخره لذت میبردم این که چی چیز احتیاج داره در دنیا کمبود داره این آلبرت کامو که میگه در جهان هیچ چیز وجود ندارد که بیش لبخند بیارده هیچ چیز وجود ندارد که یک لبخند بیارده این بوداست که میگه همه تلاش نمیگم اونا راست میگن احساس بمیگم بایش میگه این فضا اندازه دنیا تمام تلاش آدمی باید این باشد که پیوندش را با هر چه پیوستگی را پدید می آید دارد فیشی کن زیرا هیچ چیز به دل بستن دل که بزرگتر از همه جهان است نمی‌ارزد.
هیچ چیز. این فرد هفتران گفت جهان بیره سنجونی
کسی که در این محدود زندگی میکنه بینیدینه میفهمه این درست میتری امسان میتری دیاخ خودش در بهشت اتفاق میکنه
خودش در بهشت.
بنابراین اون بهشتی که آدم درش بوده قبل از خوردن میوه ممنون بهشت انسان قبل از پیدایش آگاهی و شعوره که درست مثل حیوانات پرندگان دنیا رو پر از خوردنی و نوشیدنی و زیبایی و همه چیز سرگرمی و لذت میبینن و هیچ احساس کمبود تلخی زلهره پریشانی نمیکنه. بهشت اول بعد که بینایی پیدا میکنن میفهمن هم خودشون عریان هم جزش و شرم دارن از اینکه در برابر خداوند که مظهر زیبایی کماله و هم تمام همون بهش یک مرتبه حدوث میکنه در نظرشون و اون همه زیبایی و پری و سعادت و لذت و اشباع و همه چیز و آسایش بلافاصله تبدیل به رنج و تلخی و کمبود میشه چون بینایی نیازهایی در آدم وجود میاره که در زندگی مادی نیست و تلخی ها و رنجی ها و رنج های بدبینی ها و یأس ها و تعهد های وجود میاره که در آدم ناآگاه نیست. اینه که انسان میگه انه خداوند انه کان ذلولا جهولا. این معنا چرا ذلول چرا جهول به خودش ستم کرد از اون بهشت حیوانی راحت آزاد پر یک مرتبه با خوردن میوه بینایی خودش انداخت به این همه رنج و فشار و سنگینی و مسئولیت و بدبختی که تمام مثل اطلس باید بار سنگینی همه ی هم وجود به بر دوشش بکشه و جهوله اصلا نمیدونست آخه چی میشه نمیدونست که چی میشه نمیدونست که عواقب بینایی بیداری چرا سخته چرا سخته نمیدونست. الان هم بسیار کسانی هستن که همین در بهشت زندگی میکنن و با آدم نیامدن همین میوه ممنوع نخوردن. خیلی ها خیلی کم هم که میوه ممنوع رو خوردن خیلی کم هم. مسئله دیگه این هم جهازی به تعریف میتردازم فقط تو میرم این مسئله آدم که به این نسبتا تفصیل صحبت کردم این قصه خلقت انسانه که میخوام بگم برخلاف اون که معمولا مذهبی های عامی ما میاندیشن و روشن فکران ضد مذهبی ما میاندیشن هر دو یک دو میاندیشن هر دو همینجور سرگاه میاندیشن همینجور که بوده همینجور که ظاهر شد بودید معنی از این سفر من و پیزرم او همه اندیشه و حکمت و عرضش خوش هست برخلاف در زیر این معانی و این رمزها و اشارات عالی‌ترین و مترقی‌ترین مسائل انسان شناسی مطرحه که اگر این مطرحه که در این زیرون تضاد وجود داره تضاد لازم خود دیالکتیک مسئله دیالکتیکی در ضد انسان مسئله آگاهی وجود داره مسئله مسئولیت وجود داره مسئله این که عشق و عقل هر دو دستن در کار باید بشوند تا آدم بیدار شود و به بینایی برسد وجود داره مسئله خودآگاهی چگونه عریانی خویش را و همچنین طویل بودن زندگی مصرفی مادی را برای آدم روشن میکنه وجود داره این که انسان چگونه به میزانی که همین هم هست که بعد همین آدمی که ظلوم و جهوله هست که وقت خدا به سر پای آدمی که ساخته نگاه میکنه میگه به تبارک الله احسن خالقی آفرین بر خودم کی هم چیزی بیافایی نیم.
اما به این همه مسائل به این با این جو تلف ریسکی مسائل حل میشه
و بس نه تنها مسائل مشکلات حل میشه این قصه ای که هیچ کسی روز مطرح نمی کنه بخاطر این که اینهای روشن فکر از مخالف بشن این نوعی که مرتقره میگن امروز مسلحت نیست این جو سی روشن فکر آنها هم مسئله می کنن
بله اصلا مسئله که نکنیم نسیده کرد بله خب وجود بینانی اصلا بهتر ایش اصلا عزیزا هم نسوشید یا که کوده در دوسته در بعد 40,000 سال در سرزمین نجد این زفتین جلیل که آدم دید امیر بزرگ کرد 40,000 سال بعد طرف آفتاب بخوره بعد تو
چقدر حرف میگی در قصد چقدر مسئولیت و آگاهی و ارزش عملی برای انسان امروز میده
اصلا
نه تنها یک قصه است نه تنها یک مکتب علمی و فلسفی است نه تنها حقایق ریشتاج انسان بلکه آگاهی هایی به انسان امروز و سرنوشتش و مسئولیتاش و شناختش میده
و شناخت خوده
داستان آدم که اگر فرصت میداشتن اینه با اومانیسم یونانی و اومانیسم سارت و اومانیسم هایدگر و اومانیسم اگزیستانسیالیست یا اومانیسم رادیکالیسته قرن 19 من به اون مقایسه میکردم اونها هر دو این کاملا معلوم میشد که نسبت به اونها چی ولی حالا قرار بود که فهرست بگیرم
آدم بنابراین که صحبت میشه یعنی انسان به طور کلی نوع انسان
و بعد تاریخ که صحبت میشه تاریخ انسان از هابیل و قابیل
سعی گفتن در دارت
داستان هابیل و قابیل عبارت است هابیل مظهر انسان دوره دامداری و اشتراک عمومی افراد جامعه در مواهب مادی و منابع تولیدی
دوره دامداری چون دامدار قابیل
و قابیل انسان دوره مالکیت فردی و انحصار طلبی انسان و آغاز جنگ طبقاتی محرومیت و برخورداری و استثمار و استعداد مردم و حاکمیت و محکومیت و آغاز ظلم طبیل انحراف معنویت انحراف دین
قابیل ما این دوره داره
قابیل که کشته میشه به دست قابیل یعنی دوره اشتراک اولیه که بر اساس عدالت و برابری عمومی بود نابود میشه به دست دوره مالکیت های انحصاری استثماری بعدی دوره که همیشه بعد بوده بر جامعه بشری حاکم چرا که قابیل کشاورزی و مرحله کشاورزی بلا اولین مرحله نیست در طول تاریخ جامعه و شریعه در تحولات تاریخی خودش از دوره کنون و اشتراک اولیه منابع تولید به مرحله انحصار طلبی و منابع تولید یا مالکیت فردی و بعد بردگی و سروزی و فئودالیته و یوزرازی همه دنبالش هم تبدیل میکنه
دوره کشاورزی و قابیل کشاورزی
مسئله شرک شرک عبارت است از نه دیدی عبارت است از دید و همچنین شرک عبارت است از مذهبی که به طور رسمی حق تعریف شرک شرک عبارت است از چند خدایی دو شرک بی‌نهایت عبارت است از اعتقاد به چند خدایی اعتقاد این چند خدا ممکنه چند تا بت باشه چند تا رب النوع باشه چند تا جهود باشه چند تا روی ماورا طبیعی باشه چند تا معبود این چند معبود ساختن مذهبی بوده که جامعه‌های چند طبقه‌ای و چند گروهی می‌ساختند برای اینکه وضع موجود را به نام دین برای مردم توجیه کنند بنابراین شرک عبارت است از یک جهان دینی مبتنی بر چند خدا چند قدرت مشترک برای اینکه جامعه دینی مبتنی بر چند طبقه مختلف موجه جلوه داده بشه و طبیعی و ازلی و لا یتغیر و ابدی و مقدس. هر خدایی نماینده اصالت یک نجات داشته در اینکه زیوس یا یهوه یا شمس یا بعل یا ویشنو اینا مظهر اصالت نجات ها هستن که ما هر نجاتی ضد نجات دیدن یعنی تضاد نجاتی قابل توجیه میشه چون خدایان با هم جنگ دارن همیشه بنابراین پیروانشون هم که ملت ها هستن همیشه باید با هم بجنگن که بنابراین شرک الهی وسیله بوده نظری ساخته شده بوده برای توجیه شرک نجاتی در یک ملت چند خدا هر خدا نظر یک خانواده است که خانواده ها با هم مخلوط نشن اصالت سنبت میشه خانواده ها یک جهان بسته بشه طبقه طبقه یک طبقه بسته بشه شاید آبی طبقه به طبقه دیگه تجاوز نکنه حق او رو قصد نکنه خودش تقاضا یک تبدیل طبقه نکنه نابود نکنه طبقه یک آسازه هر طبقه یک خدای خاص در جهان داره و چون خدایان موجودات عظمی و عبدی هستند اینا انعکاس و خدایان هم بنابراین اشتراک شرک اجتماعی انعکاسی از شرک الهی بنابراین شرک مذهب چند خدایی برای اینکه نظام چند نژادی چند طبقهی چند خانوادگی در جامعه مقدس و دینی توجیه میشه و چیزی که دینی و مقدسی نقابل اعتراض است نقابل انتقاد است و نه قابل تصور است که تغییر پیدا کنه و نفس شرک در طول تاریخ این دیده و بنابراین ابزار دست طبقه حاکم بوده که از تضاد طبقاتی و از تضاد خانوادگی و تضاد نژادی بین ملتها و قبایل همیشه استفاده میکردند علیه مردم و شرک مذهبی بوده که گاه به صورت صریح شرک آشکار و شرک پنهان شرک آشکار شرکی است که رسما در معابد چند بت چند خدا در دین که مشخصه که خدایان متعصبه اینه شرک آشکاری که مبارزه باید خیلی آسانه چنانی که پیغمبر باید مبارزه کرد و پیروز شد و شرک مظلوم شرکی است که در لباس توحید شرک اجتماعی و نقش شرک مذهبی رو عملی میکنه چنانکه دیدیم علی باعث جنگید و شکست خورد همیشه مظاهر توحید هم وقتی شروع میکردن به کار پیروز که میشدن در نسل بعد یک طبقهای به نام متولیان رسمی دین پیغمبر توحید به نام مبلغین رسمی مذهب توحید دین رو به دست می گرفتن و اینا با دست رو به دست آقای حاکم بودن یا خود چون طبقه حاکم بودن و به نام متولی دین و به نام معتقدین دین به نام اداره کنندگان کلیساهای معابد و دین نفس شرک اجتماعی رو در زیر پوشش توحید و توی معابد توحید اجرا می کردن و ادامه می دادن و بسیار عمیق‌تر و نیرومندتر از خود مذهب شرک آشکار چنان که تاریخ اسلام نشان میده و تاریخ موسی و تاریخ عیسی موسی با توحید با توحید به جنگ شرک فرعون میره بعد دانشجویان روحانیان دین موسی شرک اجتماعی رو نظام فرعونی رو در زیر پوشش توحید موسی ادامه میده خود یهوه یه خدای واحده نقش خدایان فرعون رو که خدایان متعدد داشته انجام میده خود یهوه تنهایی به دست دین پیروان موسی یعنی جانشینان موسی مسیح نیاز معبد رو از زیر این کاف کاران دینی که دین رو به صورت دکان برآورده بگیرن اونجا اشیاء مذهبی و مقدس و اعمال دین و اینا رو از مردم پول میگرفتن و به اونا میفروختن نجات داشت دینی کردید همه رو بعد اولین بار شعار توحید رو در قاد اعلام کرد و دنیا رو با توحید به خصوص دنیا رو دارش یونان روم رو با توحید آشنا کرد بعد وارثانش که خدایی رو از متن خود عیسی درآوردن. برای اینکه که به دیدن طبقه حاکم بود خیلی بود و بعد جانشینان زردوش یعنی کسیسا و موبدان میبینیم که کتا خود ایرامزدای واحد خدای توحید رو تبدیل استادن به کتا آتش آتش شاهزادگان آتش ایرامزدا مال شاهزادگان آتش ایرامزدا مال کشاورزان در دازینه آتش ایرامزدا مال روحانیان میبینید ایرامزدا که خدای واحد باز نفس کتا بوده متخصص رو کتا خدای متخصص رو گره از هم رو بازی میکنید. بنابراین سرس کنید نفسی داره رزمن اشتاز اتن کن توحید بنابراین در یک کلمه عبارت هستن یک جهانبینی که وحدت هستی رو در ذهن انسان نفسی بنید یک خدا یک امپراتوری به نام وجود یک هدف یک اراده یک روح بنابراین همه افعال متضاد به سلسله مراتب در عالم میریزه و میستنه این لا حول ولا قوت الا بالله این یک حرف خیلی معنی به صورت یک ضرب اینجوری درآمده این خیلی انقلابی انتحار انتها حالا به صورت ضرب خیلی نه این غلط مداره که داری گفتم که معتقد بودم در بعضی از اشیاء مقدس مانا هست یک نیروی مرمیزی که به آدم اثر داره در بعضی از اشیاء و بعضی از گوشه ها جن هست یعنی ارواح خبیث هست که بر زندگی آدم اثر داره در ستارگان در سرنوشت آدم اثر داره بعضی غذاها در زندگی آدم اثر داره بعضی از حیوانات نمیدونم برکت میاره بعضی از حیوانات شونه بعضی از صداها فلانه این ها مطالب ابتدایی بود که این در همه اشیا نیروها رو معتقد بودن زمان مانا دو نیروها در زندگی آدم معصر لا حول ولا قوت الا بالله نفس همه این اندیشه‌های بدوی رو که در همه ستاره ها و اشیاء و قضاها و نمیدونم لباس های و صدا ها و رنگ ها و نمیدونم اشخاص و شخصیت های بزرگ و کوچک نیروهای قائلن که در زندگی آدم اثر میگذاره مثبت یا منفی این رو نفی کنید نخدا بیدون همون که میگه لا حول ولا قوت الا بالله نه تنها در شخصیت های بزرگ مذهبیش میگه که نیروی وجود داره که در سرنوشت من مؤثره بلکه توی شلوزاد هم میگه نیرو هست بس نه تنها این چیزی عزیز خاطر یکی در دوره شد تمام قدرت های بیناگون که در جهان حاکمند برای درست شدند به دست روحانیت شرک برای اینکه شرک اجتماعی و شرک زندگی مردم توجیه بشود همه اونها رو نفی کنه. بنابراین توحید یک جهان یک دست معرفی میکنه به انسان و بعد یک تاریخ یک دست و بعد انسان یک دست وحدت جهان، وحدت انسان و وحدت تاریخ انسان و وحدت انسان و جهان همه در زیربنای یک زیربنای به نام توحید است. و بعد توحید به عنوان یک نهضت فکری بوده که در طول تاریخ مردم که همواره قربانیان فریب و دغلکاریهای مذاهب شرک بودند همواره برای تحقق برابری نژادها و طبقات و خانواده ها میجنگیدند و چیده بوده که از شرک طبقاتی و شرک خانوادگی و شرک نژادی رنج میبرده و خون میداده و بیرمق میشده و نابود میشده این چیده در طول تاریخ بنیان طبقه حاکم جسر می تراکند سود در برابر به وسیله توحید مقاومت کنه و همواره در آرزوی استقرار توحید به عنوان هم یک حقیقت بزرگ مستولی بر عالم هم به عنوان یک زیربنای فکری و اعتقادی که بر اساس اون نظام وحدت بشری قابل تحققه برای همین هم از که پیغمبران توحید مسئله بزرگی تا پیغمبران توحید رو میبینیم تا اعلام شعار توحید میکنن، این مسئله فلسفی و کلامی فقط نبوده که علما فقط به هم بزنن دیده کنن که به چه دلیل خدا هست به چه دلیل نیست. خب معلومه اگر دو تا معلم در یک مدرسه باشن، دو تا فلسفه در یک مدرسه، دو تا نمیدونم چی دارن تفصیلات میکنن کلا اساس علاقه بس من اینکه خدا یکی این تنها کافی نیست. نمیدونم یه سلال دیگه درست نیست درست نیست اما یه سلال علما به هم میکنن دلال یه اصلا نمیدونم اصلا که استدلال فلسفی بکنه به سمت دلیل یه تجربات دلیل یه که حضاب بسید داره در آنم او باز سلال یه دلیل یه که نقدر توحید بسید داره یه حضاب همه بسید بس چرا که پیغمبر اسلام میگه لا اله الا الله در دهها در بازارهای قرض پیوتی ارزان میشه کنه زمین چرا اتفاق میشه تو بعدها میفهمن که اینا باید دنبال شعار برن به قول خود قرآن که از قول قریشی که اراذل ما مرده بیسرپا و خوردپا و صادرانه که رو برای پیغمبرشون دوباره شعار توحید و شعار توحید اینجور کلام مسئله که فلسفه هست باید ما بریم کلام بخوانیم فلسفه بخوانیم بخوانیم توحید چیه اینا چه از دوست از علما و از دانشمنده و فلسفه میفهمن از ارسطو و از افلاطون اینا چه از دوست از همینان به توحید هست برای که توحید در این حال یک وجهه زندگی جهانی تاریخی اجتماعی داشته یک آنتیتزی یک ضدیتی علیه سنت بوده برای تحقق عدالت انسانی و برابری همه انسانها دست به کاره اونه که توحید و پیغمبران توحید نقص دیده ای هم که داشتن که از انسان از نقص فلسفی کنه مبارزه تاریخی بوده به رهبری مردم برای بازگردندن نظام قابلی یا نظام صلح اجتماعی به نظام دوره حابیلی یا نظام برادری و عدالت انسانی و اینه که ابراهیم این همه ارزش داره در تاریخ بشر و در مذهب ما و در مذهب اسلام و مذهب عیسویت و مذهب عیسی همه بسیره ادامه دهنده مذهب ابراهیم مذهب این همه خیلی او بنیان گذاره این که کننده بسی و بسی هم نمیدسته نمید بس عبارت از سمبول های شرک فکری شرک زندگی شرک اجتماعی که همیشه هست و همواره در شکستن اصلی و در ساختن اصلی به این جنگ همیشگی تاریخ است. در اساس این بنده سنویت به خدایی رو به این معنی کردن گفتن بسید یک خدای واحد از دوره جامعه واحد میاد به دوره دو طبقهی در دو و آقا دارا و نادا خود خدای واحد هم دو سفته میشه یعنی خدای بد و خدای خوبی پس به خدایی مال دوره است که در جامعه به طبقهی نمیدید اینا این متقده همیده با محل متضادن و تصویف همیشه خدایان با هم متضادن اینکه اهرمن یکیش اقوام از دارد بعد تصویف چیه؟ تصویف یک شرک طبقاتی هم که گفتن نگید از اصلا شرکه اما مسئله ای که مهم اینه که طبقه حاکم که یک بعد بود اولی در طول تاریخ تکامل پیدا میکنه خود طبقه حاکم تبدیل به سه بعد میشه یکی یکی بعد یا قدرت اقتصادی یکی قدرت سیاسی یکی قدرت مذهبی و مذهب یک قدرتی بوده که در تاریخ جز در مواقع انقلابی که پیغمبران توحید در نهضت بودن بعد به شکل نظام در میآمده یک وسیله بوده در دست طبقه حاکم به وسیله روحانیون رسمی که خودشون طبقه انحصاری وراثتی بودن و همیشه پیغمبران که میآمدن باز به وسیله همین طبقه که دیده میشدن و اینها وقتی پیغمبر توحید تازه رو میتونستن نیکوزی بهم و وقتی که این پیغمبر برای ما پیرون دوشه و به عنوان جانشینان همون پیغمبر بر مردم رو کنه بیده این محصه همیشه برای همین که حاقام های یهودی بعد میتونه کسیشای ایسا همینه که پر ایسا کسیشای ایسا بعد کسیشای ایسا بعد میتونه روحانیون بادسته به سلطه و بادسته به طبقه حاکم امنه اسلام امنه که تفتر میدن علیه غوز علیه امازیتون علیه امین امنه دارتون امنه بنابراین طبقه واحد حاکمه که به صورت آبی در آغاز تجلی میکنه بعد تطور که پیدا میکنه صفت رو پیدا میکنه یه طبقه حاکمی طبقه چهره اقتصادی چهره سیاسی و چهره روحانی و مذهبی که بعد در قرآن گفتن به صورت صفت سمبول بسیار زیبا و دقیق مشخص فرعون یک چهره سیاسی قارون چهره اقتصادی و بلعب آقای چهره روحانی که سپاه از سه یک باخت دارن و هر سه در یک شعبه در یک بنگاه کار میکنن یکی استبدادی کنه همچه گفتن یکی استثمار میکنه و یکم استحمار میکنه در دوره پیغمبران در طول تاریخ پیغمبران رو لیست کشیده گفتن اینا دنبال همه پیغمبران ایران پیغمبران هند، پیغمبران چین و رهبران اخلاقی و معنوی پیغمبر جومه یونان همه بدون استثنا از طرف پدر و مادر وابسته به یکی از این ستاها هستن از همین چهرهها بدون استثنا یا پدر استهمال زاده است مادر استفاد داده یا این قارونی دیون زاده است این که بطر اون زاده است یا هر دو بدون استثنا از کنفوسیوس از لائوتسو از دین شینتو از مذهب بودا از مذاهب بدایی از زردوست مزدر مانی سقراط افلاطون ارسطو بدون در برابر اینا اینا طبقه بالا هستن وابسته به طبقه بالای قابلیه در برابر اینا یک سلسله پیغمبران دیگه داریم که به نام پیغمبران ابراهیمی اینا بدون استثناء هم به تصویر خود پیغمبر اسلام که روایت داره هیچ پیغمبری نبوده است مگر اینی که دوستم تو را میتر بلاسد اینا مقصود پیغمبر از پیغمبر پیغمبران سلسله خودشه که نمیگر که قبول نمیده و بعد به تصویر تاریخ امروز به دقت پیغمبران میشناسن اونها وابسته به توتنها هستن یا وابسته به صنعتگرانی که در دوره کشاورزی پستر از توتنا هستن الان در جامعه کشاورزی در دهاتی که اینجا اینکار کشاورزی میکنن میبینیم که صنعتگران اینا حتی از دوران هم از لحاظ حیثیت اجتماعی پایینتر یک دوران این دستفرار که مثلا به یک معلبن نمیده همه سین باتا باشه یک تفتیز حتی نمیده یک جلدیز نمیده اینا که این افتار نمیدنسی رو اینا هم میسازن اینا یک طبقه خاص بسن بیشتر کولی ها اینا هستن در جهات کچاهایی در دوره خورده میشه برای که باید پرسیز اجتماعیشون صدمه می کنه تنها تنها در دوره قدیم یک چنین پرسیز بسه و بسلا تا حالا بنابراین این پیغمبران همه اکثریت این دارست رو این قصه یعنی به توپان ها یا قصه به گروه هایی که در این حد هم یعنی این محروم سرین لایل طبقه محروم و امی به همین هم امی این هم این بحثی که من دارم به معنای ام القرا یعنی مال مکه هست یا به معنای ام مال مکه هست گفتن امی این یه خیلی تعریف عظیمی که پیغمبر رو این مال مکه هست یا این که مثلا خط نداشته سواد نداشته نمیخوام بگم خط داشته و سواد داشته نه اما امیوی در اینجا که به پیغمبر میگه که این رسول امیوی الله این امیوی صفت بسیار متعالی نمیخوام بگم فرستاده بزرگ بی سواد ماست مثلا نه اینجا امیوی نمیخوام بگم این سواد این نقص به پیغمبر یه فضیلاته اما نه اینه که این رو بس پسیاری شده که نمیدونه خطی این را دیگه از اون نکده امی من مال امتیه یعنی در برادر اون که بعد اون که بعد که در سور تاریخ وارثان قابل هم و مذهب رو و اقتصاد رو و غزت سیاسی رو در امثال خودش رو میداشتن علیه مردم یک طبقه محروم و قربانی شده و مجلول و استثناء شده و نتیجه شده رسول این سبتان این که پیغمبران رسول تاریخ هستند که بعضی از لحاظ طبقاتی وابسته به این که بودن این طبقه سلاسه هستند بعضی وابسته به این طبقه واحد محروم و محکوم است، اینها وابسته به امه و معمولا هم چون ثواب دانش هم در اختیار طبقه حاکم بوده و دبیران روحانیون فقط درس می‌خوندند و امت یعنی توده مردم بی ثواب هم بودند، بنابراین پیغمبران از نعمت ثواب تحضیر و تحصیل و مدرسه و دانشگاه رفتن هم معروف بودند، مثل هم طبقه یه سبسی، مثل هم طبقه آی سبسی. بنابراین امت امیدیدن پیغمبر اسلام یعنی پیغمبری که وابسته به این طبقه جامعه در طول تاریخه به این قصده کتابخانه بس خیلی رضایت ولی یک مسئله یک کتاب پیشت میگن بدون اینکه دیگه ته بلون کار داری که برای سورت بداریه، یک نوستان دنیا گرایی آخرت گرایی یا بازی همیشگی و دیالکتیکی میان جامعه و مذهب. در طول تاریخ جامعه ها و مذهب ها اینجا بازی میکرد، جامعه به طرف آخرت گرایی و زهد یا نورونات خرافات که میرفت مثل هم، مذهبی که میامده علی رغم این در جهت زد بود اینها رو به زندگی و اجتماع و علم و تمدن مناسب میکنده، یا برعکس بر جامعه که به طرف تمدن مادی و دنیاگرایی پیش می‌رفت و زیاد منحرف می‌شده، پیغمبری که بر می‌آمد یا نهضتی که بر می‌آمد برعکس او به طرف آخرتگرایی می‌کنده. اینه که هر نهضتی پیغمبری به حق یا به باطل در خلاف جهتی که جامعه به اون جهت منحرف شده همین که نهضتی که به جهت می‌ده. در هند در چین می‌بینیم که لاوتسو آمد مردم رو به آخرتگرایی خورد و سرگرائی برعکس جامعه هندو رفت در میترد، ولی برعکس کنفوسیوس که بعد آمد جامعه به طرف دنیاگرایی و جامعه‌گرایی کرد. روم در 2300-400 سال تا 2300-300 سال دو طرف زندگی مادی قدرت طلبی و مصرف و تجمر مادی رفت و شهوترانی. عیسی که آمد مظهر عیسی علی رغم این انحراف اجتماعی به طرف آخرتگرایی تقوا و زهد و پارسایی روحانی منحصرا خوند، بعد جامعه به طرف پارساگرایی و آخرتگرایی اینقدر منحرف شد در همین مسیری که عیسی به این خوند که در عقلین رسایی کنه، بعد مذهبی یا مکتبی که به وجود آمد در رنسانس علی رغم باز قرون وسطی به طرف مادیتگرایی به طرف زندگی مصرفی باز تجمعی شد که الان هست همیشه اون رسانی. بنابراین همیشه جامعه به طرف آخرتگرایی که روی میکرد منحرف شده نظری فقط به طرف دنیاگرایی میخونده اونها رو، یا برعکس اسلام تنها مذهب دو بعدیه که در آن واحد دو جهت دنیاگرا آخرتگرای متضاد بر جامعه وارد میکنه تا جامعه رو همواره در حال تعادل نگه داره. خاتمیت یه مشکلات اساسی طور تفکر، خاتمیت به معنای قطع جریان وحی از آغاز زندگی بشر تا پیغمبر اسلام، فقط به این معنای خاتمیت که انسان در طول پشت قدر که مقاسمه که این مطالی شده که خیلی سوء تفاهم شده همینه که قابیده و رمانه که پشت بخار بوده. خاتمیت به این معنای که مکتب واحدی وجود داره به نام مکتب توحید، به نام مکتب وحی، به نام مکتب دین، این یک معرفت است. در کلاس‌های مختلف معلمین متفاوت که هر کلاسی درجه بالاتر بوده آمدند، شاگردی را به نام انسان کلاس به کلاس تربیت کردند، در آخرین کلاس دکترا بهش دادند، اجتزاء استاد بهش دادند، گفتم تو مستعد مثل به معنای علوم که همه علوم میدونی، به معنای این هست که خودت الان بر اساس آموزشی و تعلیماتی که از این مکتب گرفتی و معلمین این مکتب میتوانی تحقیقات تو ادامه بدی و به علم تکامل رفتی و پیش بری. بنابراین در یک حالت خاتمیت یعنی فارغ التحصیل شدن انسان از مکتب وحی، فارغ التحصیل شدن به معنای که بعد از خاتمیت
بشر احتیاج به وحی جدید نداره، به استاد بعد از دکترا کلاس بعد از دکترا نداره. یعنی انسان دنیم نمیخوام بگم انسان دیگه به دین احتیاج نداره، به وحی جدید دیدن احتیاج نداره. یعنی در اساس تعلیمات این مصحب و با آشنایی هست بیشتر به اون که آموختی یا به که آموختند می توانید بدون این که دست قلقلی بیار دست بگیر و پار پار ببره و باز وحی جدیدی مشکلات که حل بکنه و یا مسائل جدیدی رو که در ادیان پیش نیامده لازم را که باز ادیان بعد بیاد که برای اینا جواب بده خود جواب بگی. اینه که انسان مستقل از مکتب وحی جدیدی که و همچنین که منی که از فلان دانشگاه فارغ التحصیل شدم الان دیگه احتیاج ندارم که استاد بعدی از باز من دست به جوزه بگیرم. من میتونم در اساس تعلیمات یافتن تحقیق بکنم ادامه بدم. بنابراین وقتی میگن انصاف ملت معنیش این نیست که انسان دیگه تکاملشان متوقف شده دیگه در قرن هفتم در اجازه کتاب تحصیل تکامل انسان متوقف شده، نه انسان تکامل پیدا میکنه. چون که من از دانشگاه که مفارق تحصیل شدم که الان تکامل پیدا کردم مضافه شده به مردم وطن به تحصیلم بکاره بدون که استاد جدید داشته باشم. اما آیا دیگه احتیاج ندارم به مکتب که درش درس میخوندم؟ احتیاج دارم الان هم. برای چی چگونه احتیاجی؟ نه چون که باید نظر مفارقم بکنم، احتیاج دارم که هرچه بیشتر بفهمم اون چه که اونجا درس گفتم و احتیاج دیم که بر اساس معلومات اونا، بر اساس تکنیک کارشون، متدشون، دینشی که به من درست دادن، نگاهی که پیششون من آوردن، عقلی که مغز من سروردن، دنیا رو بیزینم، زندگی بکنم و مسئولیت رو قدیم اجرا بکنم. این هم خاطر نیست. تا نیتیب اول اسلام و بعد تشیع که درباره قرآن، درباره خود پیغمبر، خصوصیات قرآن، درباره امامت، درباره معنی سیره و ارزش و نقش تاریخی، فرهنگی و فکری و ایدئولوژی که چی است، و درباره معنی عرب از نظر جامعه شناسی و مقایسه رژیم امامت با رژیم‌های دیگه، جبر تاریخ، انتظار، رسعت و مسئولیت روشن فکری که مسلمانان در حال حاضر جلسه بحث هستند.